الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
كاش بمیرم که روی تو ببینم، کاش بمیرم که روی تو ببینم، از نفحات دمت خوشه بچینم، زیر لحد سر به پای تو گذارم، با دم تو پاک شود خاک مزارم، گرد و غبارم برآید به هوایت، گرد و غبارم برآید به هوایت، خشتی از آن خاک بسازند برایت، در حرمت تا ابد معتکفم کن، در حرمت تا ابد معتکفم کن، کاشی ایوان طلای نجفم کن. دل علوی شد، شدم بنده الله، اشهد عنا علیا ولی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم عبادات شما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. تسلیت عرض میکنم شهادت امیر المؤمنین حیدر کرار رو اولا به قلب مظلوم حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و بعد به شما شیعیان عزیز و ارجمند، و بعد به اهل سنت دل باخته اهل بیت، و بعد از آن به تمام مردم از هر دین و آیین و مذهبی که به دنبال حق و عدالت و جوانمردی هستند. امشب هم با ویژه برنامه امامت در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که قرار هست در 5 شب تقدیم حضور شما بینندگان عزیز بشه. 2 جلسه از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. عزیزانی که با ما همراه بودن میدانن روال بر این هست، بیننده عزیز یا شیعه یا سنی که روی خط می آید، ابتدا ما سوالی رو مطرح می کنیم از این عزیز در خصوص امامت و خلافت امیرالمومنین، و بعد اگر ایشون سوالی داشت ما در خدمت ایشون هستیم و کارشناس محترم برنامه پاسخگو هستند. بنده به نیابت از شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت حضرت استاد قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی چشمان پر محبتشون رو این برنامه مبذول داشتند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با دعای خیر و آرزوی موفقیت تقدیمشون می کنم و از خدا یالم می خواهم به آبروی محمد آل محمد حوائج همه ما را برآورده نموده، گرفتاری های ما را برطرف کند، دعاهای ما را اجابت برساند. و من یک نکته ای رو قبل از آغاز سخن خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. 2 شب از شبهای قدر سپری شد. شب 19، شب تنظیم برنامه های 1 ساله ما، شب 21، افزوده شدن و یا کاستن بعضی از برنامه ها، شب 3 که فردا شب هست، شب قطعی شدن هست. با آنچه که ما از روایات استفاده می کنیم، فردا شب، شب قدر متیقن هست. عزیزان انشاءالله قبل از فرارسیدن شب 23 خودشون رو آماده کنند، داره در روایت حضرت زهرا سلام الله علیها روز 22 ماه رمضان به بچه هاشون عزیزانشون میفرمود روز استراحت کنید تا شب خوابتون نبرد، امشب شب خوابیدن نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شب 23 ظرف آبی رو برمی داشت، هر کس می دید خوابش میاد یا چرتش میزنه آب می پاشیدند. امام صادق سلام الله علیه بیمار بودند و در خانه بستری بودند، شب 23 بهبودی حاصل نکرده بودند. فرمود اگر بناس من در بستر بیماری باشم، بسترم را ببرید در مسجد، من این شب 23 رو در مسجد به سر ببرم. ولذا عزیزان انشاءالله از الان به فکر فردا شب باشن، استراحتشون رو بکنن. و باز در روایت داره حضرت زهرا سلام الله علیها اول شب به بچه ها می فرمودن کم غذا بخورید خوابتون نبره. به قول یکی از این اساتید ما می فرمود هر یک لقمه غذای اضافه یک ساعت هم خواب اضافه نیاز دارد. اما در رابطه با این برنامه با توجه به استقبال شما عزیزان بیننده و بزرگوار که ما این 5 رو که اختصاص دادیم، همونطور که عزیزم جناب حسینی هم اشاره فرمودند که ما ببینیم این شبکه جهانی ولایت که به دعای خیر شما بینندگان عزیز و عنایت ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و توجه حضرت ولیعصر ارواح نافدا 3 خودش رو پشت سر گذاشت و این دانشگاه بزرگ با بینندگان عزیزمون چه کرده که ما گفتیم محصول این 3 رو در این 3 با بینندگان عزیز در میان بگذاریم. سوال اول ما این بود که چرا ما باید از مذهبمون تحقیق کنیم؟ علل تحقیق از مذهب چیست؟ دلیل عقلی ما، دلیل از آیات، دلیل از روایات، اینها را ما مفصل برای عزیزانمون توضیح دادیم. دلیل عقلی این که هر کسی دوست دارد از میان خوب بد خوبش رو انتخاب کنه، از میان خوب خوبتر خوبتر رو انتخاب کنه. چه چیزی بهتر از مذهب که دین ما، دنیای ما و آخرت ما وابسته به او هست؟ و از قرآن هم آیه 17 و 18 سوره زمر قرآن بشارت می دهد به کسانی که از میان مذاهب خوب مذهب خوبی رو انتخاب کنند. روایت هم می فرماید شما 73 فرقه تقسیم می شوید، 1 فرقه اهل نجاته. یعنی در حقیقت 1/73 اهل نجاته، 72/73 اهل هلاکته. یعنی خطر واقعا جدی است، ما باید احساس خطر کنیم و از مذهبمون تحقیق کنیم. تعصبات رو برادران عزیز کنار بگذاریم و آنچه که پدران ما گفتند، اساتید ما گفتند، علما دارن میگن، من چه دارم میگم، برای من چه روشنه. و در مذهب هم ما باید اگر خواستیم یک مذهبی رو تحقیق کنیم کاملا به دور از هر گونه نگاه های حبی و بغضی ببینیم این مذهب ما فراوردش چی هست، این مذهب محصولاتش با عقل تطبیق می کند تطبیق نمی کنه، با قرآن تطبیق می کنه، با سنت قطعی تطبیق می کنه یا تطبیق نمی کنه. این مذهب ما خدا را چگونه به ما معرفی کرده؟ خدایی که دست و پا و جسم دارد، خدایی که نیمه شب از اون بالا میخواد بیاد روی کره زمین به بنده ها سر بزنه و طلوع فجرم پاشه بره بالا. من واقعا تأسف میخورم به این عقلهای پوچ و مغزهای خالی از هر چیزی که چند شب قبل یکی از این آقایان ساعت 1:30 2 بعد از نیمه شب برنامه داشتن. آقا الان اون وقتی که خدا میاد روی زمین
ای خاک بر فرق تو و با این فکر تو و با این توحید تو. که کسی زنگ زد گفت های فلانی اگر خدای عالم الان در خاورمیانه نیمه شب آمده پایین، خدای مردم اروپا آمریکا چی گناهی کردن اونجا نیومده پایین؟ نمیدونم اینا این عقلشون رو به کار میندازن یا نه، این مغزشون رو به کار میندازن یا نه، یا نه اصلا به طور کلی گفت زده به این عقل. چهار تا روایاتی که از امثال ابو هریره و دیگران اسرائیلیاتی که وارد شده، خب آقا اگر یک مرتبه خدای عالم بیاد رو کره زمین دیگه در زندان زمین برای همیشه میمانه، چون منتظر قبل از طلوع فجر بره بالا. هر نقطه ای از نقاط کره زمین یک آنی طلوع فجره. الان فرض بفرمایید مثلا در قسمتی از مثلا استرالیا طلوع فجر، این طلوع فجر همینطوری ادامه داره و این زمین که داره به دور خودش میچرخه و به دور خورشید میچرخه، هر لحظه از لحظاتش طلوع فجر داره. نیمه شب در هر لحظه از لحظات شبان روز ما ادامه داره. این چه مسخره هاییست؟ یعنی خدا خدا فقط عربستانه؟ خدای امارات، خدای خاورمیانه است؟ فقط در خاورمیانه نیمه شب بیاد پایین، خدا میاد پایین؟ مردم اروپا، مردم آفریقا، مردم آمریکا اینها خدا ندارند؟ ببینیم این چیه قضیهش. نمیدونم خدای امرت، خدای موفرفری، خدایی که میخواد فردا پاشو بگذارد در داخل آتش جهنم، آتش جهنم بگه قط قط، این خرافات چیه؟ این مذهبی که توحیدش اینه، خب فردا فراوردش برآوردن قلب یک انسان بی گناه و به دندان کشیدن جلوی میلیاردها انسان هست، بنزین ریختن روی مخالف و او را آتش زدن، انسان بی گناهی رو کشتن و جنازه او را در کوچه کشاندن و مسله کردن و اهانت کردن و به ناموس مردم خیانت کردن، فتوای جهاد نکاح دادن، مبتلا به انواع فساد اخلاقی شدن، خب اون توحید فراوردشم این خواهد بود. ما یه مقداری عزیزان بیننده، برادرانم، خواهرانم، شیعه و سنی، یه مقداری دقت کنیم. این دین ما و این مذهب ما همه چی ما هست، ناموس ماست، دین آخرت ماست، همه چی ما وابستگی به این مذهب ما داره. یه تحقیق کنیم، بررسی کنیم، یا اون پیغمبری که این مذهب معرفی میکنه چه پیغمبریه؟ پیغمبریست که واقعا اینکه لعلی خلق عظیم، در تمام مسائل اخلاقی سرآمد هستیه، نه سرآمد روزگار. آیا این پیغمبری که بیاد ایستاده نستجیر بالله بول کنه، پیغمبری که تصمیم بر خودکشی بگیره، پیغمبری که لخت اوریان جلوی صحابه ظاهر بشه، پیغمبری که بیاد تعریب کنه من هر شب با 11 تا از همسرام هم بس، آیا این هست؟ حالا فرقی نمی کنند اگر همچه روایت در کتب شیعه هم باشد، اگر علمای شیعه در برابر این روایات ها موضع نگیرن و اینها را به دیوار نکوبن، این مذهب مذهب نیست، این چیز ساخته پرداخته ذهن بشری و دشمنان اسلامه. و یا بحث امامت هست، بحث معاد هست و امثال این قضایا، و این که آیا این مذهبی که ما انتخاب کردیم، امیر المؤمنین به عنوان خلیفه، آیا من میتونم به اندازه 5 دقیقه از قرآن و سنت بر امامت مولایم استدلال کنم یا نمیتونم؟ اگر کسی آمد گفت چرا عقیده مخالف رو نپذیرفتید، میتونم 5 دقیقه در نقد عقیده مخالف نقد علمی داشته باشم یا نه؟ اگر این چنین بود، بدانیم این مذهب کاملا صحیح و درسته. و ما گفتیم از آیات قرآن، آیه 55 سوره مائده، 67 سوره مائده، آیه 3 سوره مائده، با سندهای صحیح و معتبری که از منابع عزیزان اهل سنت آوردیم، 40 حدیث از شیعه ما ارائه کردیم، این دلیل ما هست. خب دیشب این عزیز برادرمون که جناب امینه عزیز، آقا شما دلیلی از قرآن دارید؟ خیر، بعد میاد برای شما عرض کنم آیه و من یفتد منکم رو، آیه ارتداد رو. بله من برداشتم این هست، این دلیل بر حقانیت جناب ابوبکر. برادر بزرگوارم، سرور عزیزم، یک حرفی بزنیم که شب اول قبل اگر از ما سوال کردن جواب قانع کننده به اون دوتا ملک بدیم. آیا خود خلیفه اول به این استدلال کرده؟ خلیفه دوم بر حقانیت رو استدلال کرده؟ خلیفه سوم استدلال کرده؟ صحابه آمدن از این استدلال کنن بر حقانیت او؟ اون درگیری هایی که در سقیفه بنی ساعده بود، اون مشکلات دیگری که در اونجا بود، آیا اومدن یک کسی از اینا استدلال بکنن؟ یا نه ما بعد از 1400 سال میخوام کشفیاتی داشته باشیم، این آیه چنین است، اون آیه چنان است؟ خب شما میگید این آیه، خب شیعه هم 10 تا 30 تا روایت داره که این آیه مربوط به حضرت ولی عصر، حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. و این روایاتی که در فضیلت جناب خلفا آورده اند، اگر واقعا اینها صحت داشت، از زبان پیغمبر خارج شده بود، ضروری ترین جایی که نیاز به این روایات بود صحیفه بنی ساعده بود. اینا باید استدلال میکردن در برابر انصاری که حاضر نبودن زیر بار خلافت ابوبکر برن، سعد بن عباده ای که خلیفه دوم میگه اقتلوه قتله الله انه منافق، حباب بن منذری که در برابر اون سخنان مستدل و مبرهن او با مشت محکم خلیفه بر دماغش مواجه میشه، اون زمان نار استدلال میکردن دیگه. علی ای حالین، ما انشالله منتظر شنیدن صدای شما عزیزان و بزرگواران هستیم روی 3 محور. آیا تحقیق از مذهب لازم هست؟ آیا دلیل شما بر حقانیت معتقداتت شیعه عزیز دارید؟ اگر کسی از تو سوال کند چرا خلافت آقای ابوبکر رو قبول ندارید، میتونید به اندازه 2 دقیقه سخن بگویید؟ عزیز سنی، برادر گرامی، خواهر گرامی، اگر از شما سوال کنند چرا به خلافت بلافصل علی بن ابی طالب عقیده نداری، میتونی 5 دقیقه استدلال کنی؟ یا میتونی در ظرف 5 دقیقه اثبات کنی خلافت جناب ابوبکر را از نظر بیان علمی و منطقی از قرآن، سنت، عقل، اجماع، یا نمیتوانی؟ اگر توانستی خوشا به حالت، اگر نتوانستی از همین امشب تصمیم بگیر که تحقیقی کرده باشید، بررسی کرده باشید و بتوانید هم پیش بستگان خودتون، زن و بچه خودتون سربلند باشید و هم در هر جامعه زندگی می کنید سربلندانه در برابر پرسش های دیگران پاسخگو باشید.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب انشاءالله باید با همدیگه بریم یک میان برنامه ببینیم. بعد از اینکه برگشتیم شنونده صدای شما بینندگان عزیز تا ساعت 24 خواهیم بود. با همین میان برنامه زیبا رو ببینیم.
که در سپیددم 19 ماه مبارک رمضان مثلث شوم جهل و جمود و تعصب به شکل تیغی زهرآلود در محراب مسجد کوفه و پیشانی عدالت بوسه میزند.
اذان صبح ز چشمان کوفه خواب گرفت، اذان صبح ز چشمان کوفه خواب گرفت، ز خواب جست سیاهی رخ نقاب گرن چکیدش که نیایش بدم احراب تو را بسر نماز ابو تو را گرن.
دختر میگه دیدم یاسمونو نگاه میکنه خیلی انگار عجله داره، نزدیک از آن صبح شد راه افتاد بره طرف مسجد، دیدم صدای مرغابی ها بلند شد اومد از در بیرون بره قلاب در گیر کرد به شال کمر مولا کمر را مرجم از راه افتاد مردم قاتلش و خودش بیداد کرد از آن آخر خودش گفت حق بمیرم اومد به نماز ایستاد قربون نماز خوندمت علی جان الله اکبر به نماز بست قامت کند به عرش پارا به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را تو سجده بود اونا نجیب شمشیر کشیده چی بگم مهراب میگه نزن.
بینندگان عزیز همکنون شما از طریق تلویزیون ها و گیرنده های خودتون بیننده زنده ذریح مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام در نجف اشرف هستید. خب بینندگان عزیز باز هم عرض تسلیت دارم خدمت شما دلسوختگان امیرالمومنین علی علیه السلام. تصاویری که در خلال برنامه پخش شد و پخش خواهد شد تصاویر زنده از نجف اشرف است، بارگاه ملکوتی حیدر کرار امیرالمومنین علی علیه السلام. ما انشاءالله حالا حضرت استاد نمیدونم صحبت های مقدماتی دارند یا بریم سراغ بیننده هست. بله خب ما برای اینکه از وقت هم بهتر استفاده بکنیم حدود بیش از 2 ساعت فرصت داریم امشب که در محضر بینندگان عزیز باشیم و طبق روال قبلی برنامه سوالاتی رو از بینندگان خواهیم پرسید و انشالله که پاسخگو باشن. هنوز بحث امتیاز دادنها قرعه کشی در روز آخر یعنی پنجشنبه شب و جوایز هم پابرجا هست. حضرت استاد امتیازها رو ثبت میکنن و انشالله ما در جلسه آخری که از این ویژه برنامه خواهیم داشت شاهد قرعه کشی هستیم و به برخی از عزیزان هدایایی رو به رسم یادبود اهدا خواهیم کرد. اتاق فرمان اگر تماس اول متصل هست بفرمایید اسم ایشون رو. بله خانم طالبی از شیعیان گرامی از تهران. خانم طالبی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما مجری توانا و استاد گرامی آقای قزوینی سلام عرض میکنم و به تمام و به شما عزیزان و به تمام شیعیان شهادت امیرالمومنین رو تسلیت عرض میکنم.
ما خدمت شما شهادت امیرالمومنین رو تسلیت عرض میکنیم. خانم طالبی با روال برنامه آشنایی دارید؟
بله بله من چند شبی هستش، البته خیلی مدت هستش برنامه شما رو میبینم ولی این 2-3 شب مرتب پای برنامه شما بودم و آشنایی دارم.
درست. ما الان در خدمت حضرت استاد هستیم که سوالات خودشون رو مطرح فرمایید.
خب خواهر عزیزم ضمن سلام متقابل به سرکار عالی و خانواده مکرمه، ما اولین سوال ما از سرکار این است که اگر کسی از شما سوال کنه شما که شیعه هستید آیا میتونید در مثلا چند دقیقه مبانی اعتقادیتون رو با تکیه به قرآن یا سنت و یا عقل بیان کنید یا خیر؟
بله اینی که شیعه بودن ما مسلمان این که بخوایم انتخاب کنیم شیعه هستیم یا سنی به اینی که زمانی که متولد شدیم چه تو چه خانواده هستش برمیگرده. تا زمانی که کسی بخواد اینم حتما بازم شامل باز قشر خاصی میشه که بخواد مطالعه کنه که چرا مذهب شیعه رو انتخاب کرده، چون بعد از این که خانواده ما شیعیان که بچه هایی که متولد میشن با گفتن شهادتین بچه های مسلمان میشن و شیعه میشن. و یه چیزی تقریبا به نظر من این برای عام نیستش، تقریبا یه چیزیه که اولا که فطری هستش، این که این عشقی که درون شیعیان هستش فکر میکنم از همون شهادتین و عشقی که تو پدر مادرها هستش درون خون بچه ها همین به جوش میاد. و اینی که شیعه میشن این نیستش که همه بتونن، همه قشر بتونن از مذهبشون دفاع کنن. و الان واقعا شما با این برنامه‌تون باقی و صالحاتی از خودتون دارین به جا میذارین که انواع کسانی هستن، امثال من، امثال خیلی از مردم عادی که واقعا به حوزه نرفتن، کلاسای چیز نرفتن و یه زندگی معمولی دارن، الان از طریق این تلویزیون میتونن مذهبشون رو بهتر بشناسن و یک روزی بتونن دفاع کنن. و این واقعا یک باقی و سالاتی که الان گوش من الان نسبت به دیشب، نسبت به پریشب و نسبت به چند ماه پیشم خب خیلی فرق کردم و اینو همه این اطلاعاتی الان دارم مدیون برنامه شما هستم.
خب حالا بفرمایید اگر از قرآن شما بخواد استدلال کنید بر حقانیت مذهبتون و امامت حضرت امیر، به کدام آیه استناد میفرمایید؟
آیه 55 سوره مائده که این چند شب شما فرمودین، من اینو یاد گرفتم، سوره مائده که اونجا اشاره میکنه که از خدا و از رسول و از کسی که فقط همه میدونن که حتی یعنی شما برنامه شما اثبات کرد که تنها کسی که در رکوع خودش زکات داد امیرالمؤمنین بود و با این نشونی با صراحت هم میتونیم به این برسیم که در قرآن ما که همون اهل تسنن هم قبولشون دارن، از امامت ما، از امامتی خلیفه بودن حضرت علی و بعدم فرزندان ایشون اومده و اونا انکار میکنن متاسفانه.
الان شما مثلا به همین آیه 55 سوره مائده که اینما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که ولی شما خدا هست، ولی شما پیغمبر هست و ولی شما اون آقایی است که نماز میخواند و در رکوع صدقه میدهد. اگر کسی بخواد از شما سوال کنه به کجای این آیه شما استدلال میکنید بر ولایت علی، چه پاسخی میدهد خواهرم؟
خب تنها کسی که در رکوع خودشون صدقه دادن امیرالمؤمنین بودن و این در مورد هیچ کس دیگه نیست. گفته نشده.
آدرسی هم در ذهنتون هست که بیان بفرمایید از کتب اهل سنت؟
از کتاب اهل سنت بخوام به طور تخصصی شماره حدیث بخوام بدم یا اینا نیستش، ولی خب شما توی برنامه های شما که اهل تسنن خودشون قبول دارن کتاب صحیح مسلم و بخاری هستش که بیشتر آدرسی که میدین شما همین کتابی که خودشون قبول دارن. نه به طور تخصصی بخوام آدرس بدم نیستش. ولی با این کتابو شما خودتون اثبات کردین اینو.
بله. حالا من دوباره این دوستان مانیتور من رو محبت کنن برای دوستان بعدی که میخواد بیاد. این کتاب تفسیر طبری هست، جلد ششم صفحه 288 که البته چاپ دارالفکر بیروت بر مبنای مکتبه اهل بیت، بر مبنای برای شما عرض کنم الجامع الکبیر 390 هست. در اینجا ایشون نقل میکند که این آیه انما ولیکم الله در حق علی نازل شده. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 288 یا 390. و همچنین ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه این آیه در حق علی نازل شده. و همچنین آلوسی ادعای اجماع میکند. اگر همین هم در ذهن ما بماند خیلی خوب هست. آلوسی میگه غالب اخباریین عقیده شون این است که این آیه در حق علی نازل شده، آیه در نزد معظم محدثین در حق علی نازل شده. این دلیل ما. و اینکه از کجا ما استفاده میکنیم، در اینجا خدای عالم میگه ولی شما خداست. ولایت خدا چگونه است؟ هم ولایت تکوین هم ولایت تشریع.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولی که ولایت خدا هست در تکوین و تشریع، برای پیغمبر هم ثابته، برای امیر المؤمنین که در رکوع انگشتر به سائل داد برای او هم ثابت هست. خب ما ضمن تشکر از این خواهر گرامیمون، اگر سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم خواهرم.
خیلی ممنون. من میخواستم هم از شما تشکر کنم، هم این که بپرسم، من تو همین برنامه های شما، تو همین کانال شما شنیدم که قبل از اینکه پیام مرفوض کنم به امیرالمومنین فرمودن که روزی پیش میاد برای شما که در خانه شما رو آتیش میزنن، این بلا رو سر حضرت زهرا میان، و شما دستور دادن که به ایشون صبر کنن. سوالی که همیشه ذهن منو درگیر میکنه اینی که چرا خدا همون این که حالا البته تا مقداری گرفتم که اگر اسم حضرت علی رو می آوردن این قرآن چیزی ازش نمی موند یا اینکه از بین می بردن، ولی چرا اینا همش ولی رو به عنوان دوست معرفی می کنن و قبول نمی کنن که حضرت علی به عنوان خلیفه ایشونه؟ این که خدا چرا خواست این دین بر جا بمونه ولی با این شکل و با این مظلومیت ائمه؟
ببینید خواهر عزیزم، کلن اگر این اشکال رو بکنید از حضرت آدم شما این اشکال رو باید وارد کنید. چرا خدای عالم فرزندان حضرت آدم را طوری تنظیم نکرد که مثلا حابیل گرفتار قتل نشه و حضرت حوا و برای شما عرض کنم آدم قلبشون به مرگ و کشته شدن فرزندشون داغدار نشه؟ چرا خدای عالم حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد و مردم حرفش رو گوش نکردن؟ این قضایا در همه هست. ببینید خدای عالم این دنیا را دنیای امتحان قرار داده. احسب الناس ان یترکوا و ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم تصور می‌کنن همین گفتن آمنا ما اینها را رها می‌کنیم و امتحان نمیشن. دنیا دنیای امتحانه. خدای عالم آمده تمام آنچه را که موجب عبرت و مایه هدایت هست در اختیار بشر قرار داده. پیغمبر اکرم آمده با بیان مختلف، با عبارتهای متعدد حق مطلب را ادا کرده. از سال سوم بعثت فرموده بابا علی خلیفه من، وصی من، برادر من هست. در قضیه قدیر گفته، در قضیه تبوک گفته، در قضیه های مختلف دیگر بیان کرده. فرموده بابا علی خلیفه من است، خلیفه من در حق تمام مؤمنین و مؤمنات است. با سند صحیح علما آوردن، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 ذهبی هم میگه روایت صحیحه. میگه آقا علی امام متقین است، باز مستدرک جلد 3 برای شما عرض کنم صفحه 138 بیان کرده. آقای خوارزمی میگه پیغمبر فرمود علی امام همه مؤمنین و مؤمناته، مناقب صفحه 61. آخه پیغمبر به چه بیانی بگه؟ اگر بناز پیغمبر مردم رو ملزم کنه، یعنی پیغمبر از ولایت تکوینش اختیار استفاده کنه برای ایمان مردم، خب این دیگه اصلا تکلیف ساقطه، دیگه ارزشی برای ایمان نمیشه قائل شد. خود قرآن میگه ولو شاء الله لامن من فی الارض جمیعا، اگر خدا اراده کند تمام مردم روی زمین در یک لحظه همه میشوند مؤمن. ولی این مؤمن بودن هیچ ارزشی ندارد، این ایمان ایمان اجباریه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدای عالم هم راه هدایت رو نشان داده، هم راه زلالت رو نشان داده. تا بهشتی ها که به بهش می روند با سعی تلاش خودشون باشد، جهنمی هم که به جهنم می روند با انتخاب زش و سوء خودشون باشه. پیغمبر اکرم آمده تمام این قضایا را نسبت به حضرت زهرا، نسبت به حضرت امیر و غیره. بابا دیگه پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعتون منی من اغضبها فقط اغضبنی، حدیث 3714 صحیح بخاری. فاطمه پاره تن منه، هر کس او را بیازارد من پیغمبر را آزرده. قرآن هم میگه ان الذين يعدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، هر کس خدا و پیغمبر رو بیازارد به لعنت خدا گرفتار میشه، به عذاب خدا گرفتار میشه. خب وقتی که پیغمبر به این شکل بیان کرده، مطالب را هم گفته، خب وقتی مردم به خاطر 4 روز ریاست دنیوی میخوان اینطور بد اخلاقی و بد رفتاری کنن، خب خدا جهنم هم آفریده، جهنم که نباید خالی باشه دیگه. خواهر عزیزم
خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از خانم طالبی. تماس بعدی آقای یادگارپور از مشهد مقدس. آقای یادگارپور سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
بنده سلام دارم خدمت شما، مجری محترم جناب سید حسینی و همچنین خدمت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و این ایام رو به شما و همه شیعیان و مسلمانان تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم
شما.
ممنونم از شما. برادر عزیز، شما بیننده برنامه بودید، با سبک و روال این ویژه برنامه آشنایی دارید؟
بله هم یک شنبه میبینم من.
بسیار خوب، الان ویژه برنامه که در این ایام هست که سوالاتی از بینندگان پرسیده میشه و انشالله اگر پاسخ خوب باشن امتیاز داده میشه غیر ذلک، این سبک و روال رو باش آشنایی دارید؟
بله انشالله که خداوند کمک کنه بنده هم بتونه.
بله انشالله. از دوستات بفهمید،
ما جناب یادگار پور عزیز، حضرت عالی اگر مثلا با یک عزیز سنی برای شما عرض کنم بخواهید بحث بکنید، شما از طرفی باید هم استدلال کنید بر حقانیت مذهب خودتون و هم دلیل علمی بیاورید برای بطلان عقیده طرف مقابل. در این زمینه شما میتونید در عرض 5 دقیقه صحبت کنید، مثلا با یک سنی عزیز یا با یک وهابی خواهد بحث علمی دوستانه داشته باشید، چی میفرمایید ما استفاده کنیم؟
خواهش میکنم، البته ما استفاده کردیم، الان شاگردی میکنم.
خواهش میکنم.
بنده با عزتون میخوام جوابی که بدم اینه، دلیل شیعه بر امامت آقا امیرالمومنین طبق قرآن و سنت. ما قائل به این هستیم که آقا امیرالمومنین امام هستند، امام اول ما شیعیان، و امام هم طبق نظر شیعه جانشین پیامبر باید، یعنی این هست که جانشین پیامبر باید معصوم باشه.
بله.
که ما آقا امام علی رو معصوم میدونیم.
بله.
علم امام و خلیفه پیامبر باید لدنی باشه، که ما این رو برای آقا امیرالمومنین قائل هستیم. امام و جانشین پیامبر از جانب خدا باید منصوب شده باشه، که ما این رو هم برای آقا امیرالمومنین قائل هستیم. برای عصمت امام ادله زیادی از دست زیادیه، که ما به چند دلیل اگر ازدیدی اشاره کنم.
بفرمایید.
ادله امر به معروف و نهی از منکر عمومیت داشته و پر آن دامن پیامبر و امام رو هم میگیرد. اونگاه اگر امام هم خطا و معصیتی از او سرزند، بر دیگران واجب است بر امام انکار کنند و مخالفت نمایند. به این با قول قرآن که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سازگار نیست، چون در این آیه به قول مطلق فرموده از اولی الامر در قول و فعل مطابقت کنید.
بله.
و اگر اولی الامر غیر معصوم بود، هرگز خدای حکیم چنین دستوری نمیداد، که البته اهل سنت اولی الامر رو به سلطان وقت تفسیر کنند و معتقدند که اطاعت اون در هر عصری لازمه. قرض از نسل امام عبارت است از انقیاد و تسلیم بیچون و چرای مردم به امام و متابعت از او. اگر خود امام اهل عصیان و فسق و فجور باشد، که ما این رو برای آقا امیرالمومنین نمیدونیم، لازم میآید که اعتماد جامعه از او سلب گردد، و اگر اعتماد سلب شد لازم میآید مردمان از او متابعت نکنند، و این مستلزم نقض قرض است و قبیح. اگر امام معصیت انجام دهد، لازم میآید که مقام او از عوام الناس هم پایین تر شود، چون عوام الناس ندانسته و در اثر نداشتن اعتماد کامل تن به گناه میدهند، ولی امام علیه السلام با آن همه کمال عقل و بینش وسیع تن به گناه میدهند و در محضر حق گناه میکنند. پس این به مراتب بدتر از عوام است و باز هم سبب میشود که خداوند دین خدا به دست انسانی نالایق بسپارد، و این باطل است. آری، در مبنای کسانی که معاویه بن ابی سفیان ها را خال المؤمنین و یزید ها را امیر المؤمنین خطاب می کنند، به خلیفه آنها در حالی که مست شرابت وارد محراب عبادت می شود و نماز صبح را 4 رکعت می گذارد و در سجده نماز آخر می گوید اصل می رشتب اگر اشتباه نکرده باشم و نماز جمعه را در چهارشنبه می گذارم و بزرگترین بدعتها را در دین ایجاد می کنند ولی آنها تسلیم می شوند و انتخاب غیر معصوم برایشون بلا مانع. از و دلیل دیگه آیه تطهیر هست، انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البدع یطهرکم تطهیرا. طبق احادیث متواتر و بیشماری که از طریق شیعه و سنی وارد شده، آیه تطهیر درباره پیغمبر و اهل بیت او نازل شده. این احادیث در کتب معتبر اهل سنت از قبیل صحیح مسلم، مسند احمد، دارالمنصور، مستدرک حاکم، جناب اولی مودده، جامع الاصول، السواق المحرره، سنن ترمذی، نور الابصار، مناقب خارجی و غیره موجود است و در کتب شیعه که فراوان می باشد. از حضرت علی نقل شده: من در خانه ام سلمه در خدمت رسول خدا بودم که آیه تطهیر نازل شد. به من فرمود این آیه درباره تو و فرزندانت حسن و حسین و امامانی که از نسل تو به وجود می آید نازل شده است. گفتم یا رسول الله، بعد از تو چند نفر به امامت می رسند؟ فرمود بعد از من تو امام می شوی، بعد از تو حسن، بعد از حسن حسین، بعد از حسین فرزندش علی، بعد از علی فرزندش محمد، بعد از محمد فرزندش جعفر، بعد از جعفر فرزندش موسی، بعد از موسی فرزندش علی، بعد از علی فرزندش محمد، بعد از محمد فرزندش علی، بعد از علی فرزندش حسن، و بعد از حسن فرزندش حجت به امامت میرسند.
آیا یادگارپور عزیز، من عذرخواهی میکنم چون 5 دقیقه شما به پایان رسید، ما 1 دقیقه نزاره فرصت بدیم.
البته همین دو خط مونده بود که دیگه تموم شد دیگه.
بله مقدماتی بود، خیلی ممنونم
از شما. در من جناب آقای یادگارپور، الان اگر کسی از شما سوال کنه آیه تطهیر آقایان اهل سنت بگن در حق زنان پیغمبر نازل شده، شما چه پاسخی میدید؟
خب بعد با آیه 55 سوره مائده، البته من
نه همین سوره آیه تطهیر، آیه 33 از سوره احزاب، مثلا اونها میگن انما یرید الله لیطهب عنکم الرجس اهل البیت. اهل البیت معمولا به اهل خانه میگن، شما چه پاسخی میدید اینجا؟
خب اونجا ضمیر کن ذکر نشده، میگن کم ذکر شده، و این اگر قرار بود که درباره زنان پیغمبر نازل شده باشه کن نباید ذکر میشد.
این یک دلیل، این یک دلیل دیگه هم دارید؟
دیگه دلیلی دیگه هم دارید؟
دلیل دیگر باید از شما دوباره یاد بگیریم.
ببینید، اینی که این حضرات دارن میگن که در حق زنان پیغمبر نازل شده، آیا از خود زنان پیغمبر عایشه، حفصه، ام سلمه و دیگران آیا یک روایتی دارن که اینها ادعا کرده باشن این آیه در حق ما نازل شده؟ عایشه ای که این همه روایت از اون نقل کردن، 2210 روایت، یک روایت ولو روایت ضعیف نقل کردن که عایشه ادعا کرده باشد که این آیه در حق من نازل شده، یک روایت؟
اگر اونا ادعا بکنن که
نه، اصلا اونها ادعا نکرده ان همچه چیزی را. ببینید، اگر یک دفعه این هست که برای شما عرض کنم، اینها میان ادعا میکنن که این آیه در حق ما نازل شده، خب ما اونجا ناگزیر هستیم که چیکار بکنیم؟ بیاییم برای شما عرض کنم در اینجا جواب بدیم. بله. ولی وقتی این آقایان میان برای شما عرض کنم یک مسئله ای را ادعا میکنن که اصلا زنان پیغمبر همچی ادعایی نکرده اند و اضافه بزرگان اهل سنت هم همگی برای شما عرض کنم آوردن بر این که این آیه برایشون هم در حق پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین برای شما عرض کنم نازل شده. و اضافه اگر دوستان مانیتور من را محبت کنن، صحیح مسلم حدیث 61-22 از قول زید بن ارقم قسم میخورد، میگه به خدا سوگند این آیه در حق زنان پیغمبر نیست. آیا وقتی که در خود صحیح مسلم با سند صحیحی که میگن بعد از قرآن برای شما عرض کنم اصح الکتب هست، آیا اینجا این حضرات چی میگن؟ صحیح مسلم از قول زید بن ارقم هم هست. آقا این برای شما عرض کنم کارشناس شبکه فلان که داره داد و بیداد و داره به قدری فریاد میکند که به قول گوش کروبیان رو هم کر میکنه که آقا این در حق زنان پیغمبره. خب صحیح مسلم چی این روایت بردارن کنار؟ آیا زید ابن ارقم اشتباه کرده؟ صحیح مسلم اشتباه کرده؟ یا خود تفسیر ابن کثیر؟ باز دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، ام سلمه میگه من به نبی مکرم گفتم آیا من از اهل بیت هستم؟ حضرت فرمود خیر، تو از ازواج پیغمبری. این اهل بیتی که در آیه تطهیر هست غیر از اهل بیتی است که در رابطه با حضرت موسی و حضرت ابراهیم و غیره است. خب این کاملا واضح و روشنه. یا برای شما عرض کنم خود عایشه میگه من رفتم جلو گفتم و انا من اهل بیتک، یا رسول الله من از اهل بیت تو هستم. پیغمبر فرمود تنهی، دور شو دور شو، فانک الاخر، تو آدم خوبی هستی و به هیچ وجهی برای شما عرض کنم داخل اهل بیت من نیستید شما. ولذا شما ببینید آلوسی، آلوسی دیگه از اینا قطعا بهتر میفهمیده، میگه ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البیت الذین هم احد الثقلین. زنان پیغمبر داخل در اهل بیت پیغمبر نیستن. امام طحاوی میگه آقا مراد از این آیه تطهیر پیغمبر علی، فاطمه، حسن و حسین هست. متشکرم از جناب آقای یادگارپور عزیز. ولی ما انشاءالله از سوالی اگه دارید بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم تا عزیز دیگری رو در نظر بگیریم.
بله آقای یادگارپور عزیز، همچنان روی خط هستید؟
آقای یادگارپور
بفرمایید سوالتون.
بفرمایید
جناب دکتر، چرا اون بدعت هایی که عمر و ابوبکر کرده بودن مردم با اون مخالفت نکردن، ولی چرا با عثمان مخالفت کردن و اون قیام کردن؟
دوباره بفرمایید.
بفرمایید که بدعت هایی که خلافای اول و دوم آوردن مردم مخالفت نکردن ولی با عثمان علیهش قیام کردن خاطر بدعت ها.
ببینید در زمان خود خلیفه دوم، اون سیاستی که خلیفه دوم داشت و اون قدرت نمایی و ضرب شستی که داشت، خوب جناب خلیفه دوم در برابر پیغمبر می ایستد، در برابر حتی جلوی پیغمبر زن بچه پیغمبر رو کتک می زنه. برای شما عرض کنم و اون فشار و اختناقی که زمان خلیفه دوم بوده، خب در زمان خلیفه سوم خب نبود و اون تدبیری که او داشت برای اینکه بتونه مردم رو دستش نگه داره و جرأت حرف زدن به مردم نده، زمان خلیفه سوم این نبود. و اضافه زمان خلیفه دوم مردم خیلی روشن نبودن، تصور میکردن که مثلا خلیفه پیغمبر مثل پیغمبر قدرت تشریع دارد. ولذا روی این جهت مردم برای شما عرض کنم یک خوشبینی داشتن. و اضافه شما ببینید زمان خلیفه دوم نزدیکترین فرد به پیغمبر زهرای مرضیه هست. اول میرن در خانه حضرت زهرا به اون و زهرا را تهدید میکنن. امیر المؤمنینی که خود عمر میگه لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. اول ضرب شستشون رو به اونها نشان میدن، میفرستن سراغ عباس عموی پیغمبر، ببین ما با علی با اون قدرتش چیکار کردیم، یا ساکت شو و هر امتیازی بخوای بهت میدیم، و یا نه اگر بخوای با ما برخورد کنی همون سرنوشتی را گرفتار خواهی شد که علی و زهرا گرفتار شدن. ولذا روی این جهت بود که در ابتدا این قضایا نبود. و مشکل اساسی که در کار عثمان بوده این بود، آمد بستگان خودش رو و دودمان بنی امیه‌ای که مطرود پیغمبر بودن، تبعیدی پیغمبر بودن، بر مردم چیکار کرد؟ سوار کرد. و هر کسی آمد شکایت کرد از مسئولین امر و برایش متصدیان امر، به جای این که به شکایت شاکی توجه کند از منصوبین خودش و از فرماندهان و اینها شروع کرد حمایت کردن. بیت المال مسلمین را به جای که میان مردم توزیع کند، آمد اختصاصی کرد برای بنی امیه، ولذا مردم دیگه به سطوح آمدند و دیگه برای مردم قابل تحمل نبود. مخصوصا این نکته اخیری که بنده عرض کردم، زمان خود خلیفه اول بیت المال اگر بنا بود تقسیم بشه بین همه تقسیم میشد و این در حقیقت یک آرامشی برای مردم بود. مردم هم دیگه اسیر شکمشون بودن. ولی زمان خلیفه سوم این بیت المال شد ویژه بنی امیه، مردم از گرسنگی میمیرند و بنی امیه بودجه های برای شما عرض کنم میلیاردی و برای شما امثال این دارن. ولذا روی این جهاد بود که مردم به سطوح آمدن و در برابر عثمان قیام کردن.
متشکرم از آقای یادگارپور عزیز. ممنونیم. تماس بعدی از سنی که روی خط هستن، آقای موسوی از سنندج. آقای موسوی سلام علیکم و رحمت الله. شهادت امیرالمومنین رو تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر خزینی و همین دور مجری عزیز آقای محسنی. منم متقابلا این ایامو به شما تسلیت عرض می‌کنم.
بله آقای موسوی اگر لطف کنید یک مقدار تلفن رو، گوشی تلفن رو اگر فاصله بدید با دهانتون را، اینکه یک مقدار بلندتر هم اگر صحبت بکنید ما از شما ممنون میشیم. با سبک و روال برنامه، این ویژه برنامه آشنایی دارید یا خیر؟
بله.
خب ما در خدمت استاد هستیم تا سوالات خودشون رو مطرح کنن.
خب جناب آقای موسوی عزیز، ما چون اولین عزیز سنی هستید که آمدید روی خط، ما همون سوال اول رو از حضرت عالی امشب که آیا تحقیق از مذهب رو شما لازم میدانید یا نه، در این زمینه چه قدمی برداشتید شما؟ جانم
تحقیق از مذهب لازمه، چون ما وقت ما قبل از اینکه به دنیا بیاییم ازمون که نمیپرسن به فرض آقای موسوی شما سنی هستید میخوای بری دنیا یا نه، پس ما باید تحقیق کنیم. و همینطور جناب آقای قزوینی، تنها دلیلی هم که به نظر من میرسه برای اینکه انسان تحقیق کنه و مذهبش رو انتخاب کنه، از این روایت و احادیث، به احادیث و روایت نمیشه استناد کرد. و همینطور آیه 55 سوره مائده که اهل تشیع میگن این دلیل امامته، اینم بنده قبول، به عنوان دلیل امامت قبول ندارم.
حالا ببینید دلیل رو جداگانه، اجازه بدید اونو میرسیم. اصلا تحقیق از مذهب رو شما لازم میدانید، در این زمینه به چه دلیل میگید از مذهب باید تحقیق کرد؟ عقلی، نقلی، نقلی کتابی یا نقلی سنتی؟
نه فقط عقلی، چون آدم باید بهترین رو انتخاب کنه.
بله، همون آیه 17 و 18 سوره زمر هم همین رو داره میگه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب حالا حضرت عالی که تحقیق رو لازم میدانید، الان که مذهب اهل سنت رو دارید، آیا نسبت به مذهب اهل سنت و مذهب مخالف اهل سنت هم تحقیقی داشتید یا نداشتید؟
بله، من نسبت به اهل تشیع و اهل سنت تحقیق داشتم و به نظرم اهل سنت برحق‌تره.
خب شما میتونید در عرض مثلا 2 دقیقه دلیل برحق بودن اهل سنت رو بیان کنید، علمی، یعنی دور از مباحث احساسی؟
ببینید جناب آقای قدیمی، در احادیث و روایت تمام این کتابا اینطور روایت شده که مثلا جمال ان جلیل، جلیل ان جرار، جرار ان فلان فلان فلان. و این احادیث که از پیامبر به ما رسیده نزدیک 200-300 سال طول کشیده تا به کتاب تبدیل شده.
بس
به اینها نمیشه اطمینان کرد. و حتی مسائل مهمی که مثل نماز خواندن که پیامبر 30,000 بار، من به این علت میگم 30,000 بار، چون در اول پیامبری آیات نماز 2 رکعت بود، بعد شد 3 رکعت، بعد هم شد 5 رکعت. اگه متوسط روزانه 3 رکعت رو در نظر بگیریم، چیزی حدود 35,000 رکعت میشه در 23 سال. چیزی که پیامبر 35,000 بار به مردم گفته، همین الان معلوم نیست که آیا پیامبر دست باز نماز میخونده یا دست بسته، در حالی که 30,000 بار جلوی چشم مردم نماز جماعت اینها خونده هنوز معلوم نیست.
درست.
الان چیزی که 30,000 بار پیامبر اون کارو انجام داده معلوم نیست. چطور به یک حدیث که یک فرد فقط شنیده میشه استناد کرد؟
خب
بعد از کنم خدمت شما.
پس بنابراین به روایات در نه در مباحث فروعات نه در مباحث اصول نمیشه استناد کرد، فرمایشون اینه دیگه.
چیزی که عقل بپسنده میشه استناد کرد، اما چیزی که عقل نپسنده نه.
مثلا توضیح بده، یه مثال بزنید، مثلا یک مسئله که عقل میپسنده یک مسئله که عقل نمیپسنده.
مثلا نماز همه وضو گرفتن رو بفرمایید، عقل کجاش رو میپسنده؟ عقل جهت شستن دست چطوری میپسنده؟ رو پایین یا رو بالا؟
خلافت ابوبکر که آیا عقل میپسنده یا نه توضیح بدم، مثال بزنم.
نه شما همون سوالی که آقای حسینی کردن، مثلا وضو، الان میخوام برم وضو بگیرم، شیعه موقع وضو گرفتن آب از این آرنج میریزه، عزیزان اهل سنت از این بر میریزن، عقل کدامشو میپسنده؟
عقل وضو گرفتن اهل سنت رو میپسنده.
مثلا یعنی عقل میگه میخوای شما مثلا دستت بشوری باید از انگشتات بشوری بیای تا آرنج؟
اوغلا اینجوری میشورن،
اوغلا اینطوری میشورن.
الان پزشکا مثلا میشورن،
مثلا یک پزشک یا کسی یا مثلا حضرت داری تشریف میبرید حمام خواهد خودتون شستی یا مثلا دستتون کثیف میشه، مثلا فرض کن دستتون گلی شده خواهد بشورید، در همون شستن گل هم اول از انگشتانتون شروع میکنید میاید به آرنج یا نه دستتون رو میذاره زیر شیر به همین شکل دستتون رو میشوری؟
نه من شخصا مذهب امام شافعی وقتی نماز وقتی وضو میگیرم از آرنج رو به پایین میشورم.
خب حالا شما بفرمایید دلیل عقلی که جناب ابوبکر باید خلیفه باشد، این دلیل عقلیتون هم بفرمایید ما استفاده کنیم آقای موسوی عزیز.
خب با توجه به آیات قرآن جناب آقای قزوینی عزیز، آل عمران آیه 3 وشاورهم فی الامر و همینطور شورا 38 و امرهم شورا بینهم و همینطور چون اجماع همون دموکراسی در اون موقع چون که دیکتاتوری میشد دیگه عقلم میگه که همون کار بهتر بوده و همینطور نظر قرآن هم همینه که همون دار سقیفه بنی ساعده جمع بشن. البته در اینجا جناب آقای خزوینی به نظر من نمیدونم باید از کی بپرسم، میخواستم بپرسم چرا صحابه ما در اونجا که علی شیر مرد خدا شیر خدا، چرا اصلا علی رو به حساب نه آوردن و اونو به سقیفه بنی ساعده دعوت نکردن؟
ما باید از شما بپرسیم این سوال رو برادر عزیز.
ببینید اولا آقای موسوی بزرگوار، دیشبم یکی از عزیزانمون به این آیه و امرهم شورا بینهم استدلال کردن. اولا شما ببینید تمام مفسران اهل سنت آوردن این سوره شورا آیه 38 و امرهم شورا بینهم، گفتن آقا این شورا در جایی است که ما نصی از پیغمبر نداشته باشیم. شما برای شما عرض کنم نگاه بکنید تمام تفاسیری که از اهل سنت آمده ذیل همین آیه شریفه میگه این آیه مختص اون جایی است که به هیچ وجهی نصی و روایتی از پیغمبر نداشته باشیم. و حال آن که در رابطه با بحث خلافت شما ببینید در رابطه با بنی عامر قبیله بزرگی است، پیغمبر میرد اونجا نبوتش رو عرضه میکنه، این قبیله بنی عامر میگن ایکون لنا الامر من بعدک، آیا ما میتوانیم بعد از تو خلیفه بشیم؟ پیغمبر میفرماید الامر الی الله یزعه حیث یشا، امر خلافت بعد از من به دست خداست، خدا هر کسی را که صلاح بداند او را به عنوان جانشین من معین میکنه. کتاب اگر آدرسش هم یادداشت بفرماید آقای موسوی عزیز، بعد اینا را مراجعه کنید ببینید واقعا این آدرس هایی که ما عرض میکنیم صحیح هست صحیح نیست و نظر ویژه‌ای هم دارید یا نه. کتاب از ثقات ابن حبان جلد اول صفحه 89، تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد اول صفحه 286، و همچنین برای شما عرض کنم عامر ابن طفیل هست، میخواد مسلمان بشه، میگه یا رسول الله من به این شرط مسلمان میشم که خلافت بعد از تو نصیب من بشه، پیغمبر من خلافت بعد از من دست خداست. اسباب نزول جناب واحدی صفحه 173، و همچنین منطقه سلطنت و حکومت آقای حوزت ابن علی حنفی که اصلا یک سلطنتی تشکیلاتی داشتن که پیغمبر اکرم افرادی را فرستاد اونجا اینها را به اسلام دعوت کنند. اینها گفتن ما حاضریم مردم را به اسلام دعوت کنیم، ما آدم توانمندی هستیم، از پیغمبر دفاع میکنیم، دشمنان پیغمبرم نابود میکنیم و قول میدیم اسلام را اسلام جهانیش کنیم، ولی به شرط اینکه خلافت بعد از پیغمبر مال ما باشه. پیغمبر اکرم فرمودن حتی اگر یک وجب زمینم از من بخوان من به اینها نمیدهم. حتی بنا به نقل حوزه گفت ما پس بعد از این تصمیم میگیریم پیغمبر رو نابود کنیم، با پیغمبر خواهیم جنگید. طبقات ابن صدر رو مراجعه کنید، جلد اول صفحه 262، و ده ها قضایای دیگر هم در خود صحیح بخاری حدیث 7199 میگه بایعنا رسول الله الا نزا ننازع الامر اهله، با پیغمبر ما بیعت کردیم، همون بیعت رضوان، کسی که اهلیت برای امر امامت دارد ما با اینا چیکار کنیم؟ مخالفت نکنیم. این از این جهت که پس این آیه شریفه و امرهم شورا بینهم کاملا مشخص هست که اصلا ارتباطی به این قضایا برای شما عرض کنم ندارد.
البته حضرت استاد ایشون از طرفی فرمودن که با شورا انتخاب شده، اجماع بوده، از طرفی گفتن برای من سوال چرا حضرت علی اونجا نبود. حالا این چطور اجماعی بود که امیرالمومنین اونجا نبود؟ این را هم خوبه فکر بکنن که چه اجماعی بود که یکی از مهمترین اصحاب سابقون اولون توی اون اجماع نبودن. حالا حرف ابن حزم هم که بخوایم بذاریم کنارش یه مقدار تند میشه بحث.
بله ببینید برادر بزرگوارم، ما این بخش رو که برای دوستان هم که داشتیم، ما اگر باز عزیزان ما مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید عزیز دل من جناب آقای موسوی بزرگوار، ما اینها را همه چرا پاورپوندی برای همه آوردیم. آیا خلافت آقای ابوبکر اجماعی بود یا اجماعی نبود؟ ببینید این دیگه ما به قول چشم بندی هم که نیست. خود عمر ابن الخطاب میگه خلافت ابوبکر انما کانت بیعت و ابوبکر فلتتا، یک اتفاقی و ناگهانی بدون تدبیر بوده، اجماعی در کار نبود. اینی که میفرماید چرا علی نبود، خب عباس چرا نیاوردن، خالد رو چرا نیاوردن، سلمان چرا نیاوردن، مقداد رو چرا نیاوردن، از بنی هاشمی که این همه تلاش داشتن نیاوردن. برای شما عرض کنم، یا شما ببینید خود علمای بزرگ اهل سنت همگی اتفاق نظر دارن. خود ابن تیمیه میگه آقا اجماعی که این آقایان دارن میگن این هیچ ارزشی ندارد، و نحنو لا نحتاج فی تقریر امامت صدیق ولا غیره الی هذا الاجماع، اصلا من لازم نمیدانیم در خلافت صدیق بریم سراغ اجماع، ولا نشترط فی امامت احد هذا الاجماع، در امامت هیچ کسی هم ما احتیاجی به اجماع نداریم. ما اصلا از بیخبون همه چرا میزنه، میگه اصلا اجماعی در کار نیست، ما نیازی به اجماع نداریم. این آقایان که دم از اجماع میزنن در برابر ابن تیمیه جواب بدن. جناب آقای ماوردی شافعی میگه آقا بعضی ها گفتن لا تنعقد الا به جمهور اهل العقد والحل من کل بلد، خلافت باید با جمهور اهل عقد حل یعنی با خبرگان انجام بشه. برای شما میگه هازا مذهب مدفوع به بیعت ابوبکر، بیعت ابوبکر این رد میکنه چون در بیعت ابوبکر اجماعی در کار نبوده. برای شما عرض کنم، و جناب قرطبی برای شما صراحتن میگه آقا این اجماع در بیعت آقای ابوبکر نبود. تنها کسی که آمد بیعت ابوبکر رو تثبیت کرد عبارت بود از شخص عمر ابن الخطاب. دید این قضايا کاملا واضح و روشنه. آقای امام الحرمین همین رو میگه، عزالدین ایجی همین رو میگه. و مهمتر از همه برادر بزرگوارم، اینی که حضرت عالم میفرمایید که جمع شدن برای خلافت آقای ابوبکر، شما ببینید دقت بکنید، عمر بن الخطاب میگه بابا ما در رابطه با ابوبکر توفى الله نبیه الا ان الانصار خالفونا، تمام انصار با ما مخالفت کردند، و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر تمام کسانی که با او بودن با ما مخالفت کردند. شما ببینید مخالفت جمعی از صحابه را. ابن عسیر جزری میگه زبیر علی نبود، بنی هاشم نبودن، زبیر ابن عوام نبود، خالد ابن سعید نبود، سعد ابن عباده نبود، طلحه نبود، عوان ابن سعید نبود، عباس نبود، مقداد نبود. برای شما عرض کنم خالد ابن سعید از سابقین هست، سعد ابن عباده لا یصلی بصلاتهم. و همچنین برای شما عرض کنم ابوالفدا میگه جماعتی از بنی هاشم، زبیر، عتبه ابن ابی لهب، خالد ابن سعید، مقداد، سلمان فارسی، ابو ذر، عمار، برا ابن عازب، ابی ابن کعب، اینها هیچ کدام در خلافت ابوبکر نبودن. و مالو مع علی ابن ابی طالب، اینها همه میلشون با علی بود، مثلا برن با علی بیعت کنن. حتی عتبه ابن ابی لهب یک شعر مفصلی هم در اینجا داره. بلازری میگه وقتی سلمان فارسی آمد مسجد شروع کرد با مردم بگو مگو کردن، آقای عباس ابن مطلب برگشت به ابوبکر گفت که اگر به خاطر اینکه خیشاوند پیغمبری اومدی خلیفه شدی ما به حق هستیم، اگر چنانچه و این کنت بالمؤمنین اخذت فنحن منهم، اگر میگی با اجماع مؤمنین بودی ما جز مؤمنین هستیم، ما به هیچ وجه به تو رأی ندادیم ما. یا برای شما عرض کنم عتبه ابن ابی لهب میاد برای شما عرض کنم شعر می سراید علیه آقای ابوبکر، ام مسته ابن اساسه میاد کنار قبر پیغمبر یا صفیه شعر می سراید. حتی شما ببین برادر بزرگوارم بعضی از مهاجرین نظرشون چی بوده، ابن عسیر میگه زبیر گفت لا اغمد و سیفی حتی یبای علی، من شمشیرم غلاف نمی کنم تا مردم رو وادار کنم با علی بیعت کنن. فقال عمر خذوا سیفه وضربوا به الحجر، شمشیر زبیر رو بگیرید و بکوبید به سنگ. دوباره شمشیر زبیر رو گرفتن شکستن. این کاملی ابن عسیر داره برادر بزرگوار. جناب آقای جوهری میگه تعداد کثیری برای شما عرض کنم با زبیر بودن، مقداد و جمهوری از بنی هاشم. فخترت عمر از سیف و ضرب به سخرتن فی البیت فکسره، عمر شمشیر زبیر را گرفت شکست، کوبید برای شما عرض کنم به سنگی که در اونجا بوده. و همچنین زبیر ابن بکار میگه کان عامت المهاجرین جل الانصار، عموم مهاجرین و اکثریت انصار لا یشکون ان علی هو صاحب الامر، شک نداشتن که علی صاحب امر، علی خلیفه است. ابن عسیر میگه انصار یا بعضی انصار گفتن ما جز با علی بیعت نمی کنیم. ابن تیمیه میگه اکثر بنی عبد مناف، حتی بنی امیه و بنی هاشم، اینها میل قوی به علی ابن ابی طالب داشتن. حتی بعضی از صحابه پشیمان شدن از برای شما عرض کنم بیعت با ابوبکر. زبیر میگه ندم قومون من الانصار علا بیعته ولام بعضهم بعضن، پشیمان شدن بعضی از انصار از این که آمدن با ابوبکر بیعت کردن، همدیگر رو مذمت میکردن، ملامت میکردن. دیار بکری میگه و غضب رجالون من المهاجرین فی بیعت ابوبکر. خب ببین جناب آقای موسوی بزرگوار، شما میفرمایید که چرا علی ابن ابی طالب شیر و خدا را دعوت نکردن؟ به خود حضرت زهرا گفتن خب اگر چنانچه علی می آمد ما با او بیعت می کردیم. حضرت زهرا گفت شما چقدر بی وجدان هستید، معتقدید پیغمبر باید جنازه پیغمبر علی ابن ابی طالب جنازه پیغمبر رو رها کنه اونجا بدون غسل و کفن و دفن بماند، بیاد از مردم برای خودش بیعت بگیرد. این یه مقداری جناب آقای موسوی بزرگوار این فرمایش حضرت را این عبارت اخیرتون نوید بخش بوده که میفرماد که من تعجب میکنم از اینکه علی ابن ابی طالب شیر خدا برای شما عرض کنم
حضور دعوت نشده
دعوت نشده بود اونجا. خب شما ببینید خود آقایان هم صراحت دارن بر اینکه خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینها بیعت نکرد. اینم دیگه برای شما عرض کنم ما مفصل قضایاش رو مطرح کردیم. ما اینکه خود حضرت امیر سلام الله علیه و اینها مفصل گفتن بر اینکه حضرت امیر تا 6 ماه بیعت نکرده بود، اینها ما مفصل برای شما عزیزان خواندیم اینها رو. ما در خدمت شما
هستیم. حضرت استاد فکر کنم با این توضیحاتی که شما در مورد اجماع فرمودید، آقا موسای عزیز که هیچی، فکر کنم تا 5 شنبه شب حداقل این آثارش باقی بمونه و کسی دیگه حرفی از اجماع نزنه. با توجه به این توضیحاتی که فرمودید در 15 دقیقه دیگه خیلی مفصل، فکر میکنم دیگه کلا ریشه بحث اجماع بر خلافت خلیفه اول دیگه زده شد. حالا آقای موسوی عزیز، آقای موسوی عزیز، توضیحاتی اگر دارید بفرمایید، در این خصوص اگر ایرادی هست به این موضوع، دلیلی باز هم برای اجماع دارید بفرمایید، اگر نه سوالی اگر دارید مطرح بفرمایید که از دوستات پاسخگو باشم.
در مورد مطالب اول جناب آقای قزوینی، متأسفانه ایشون آیات قرآن رو به طبق نظر خودشون دارن تفسیر میکنن.
کجاشون؟ مثال بفرمایید.
آیه 38 شورا میگه و کسانی اند که دعوت پروردگارشان را پاسخ میگویند و نماز را چنان که باید میخوانند و کارشان به شیوه رایزنی و برپایی مشورت با یک دیگر است و از چیزهایی که بدیشان دادیم در کارهای خیلی سرز میکنند.
از دوستات که اصلا از اولا کتب تفسیری اهل سنت آوردن، ثانیان
اینم تفسیر نور دیگه اهل سنته.
درسته، شما ترجمه رو خوندید. الان ببینید دوست آقای موسوی عزیز، شما میخواید بیاید این رو مصداق بدید برای شورای خلافت ابوبکر دیگه، درسته؟
بله.
حضرت استاد توضیحاتی که فرمودن اگر دقت کرده باشید یا بازپخش برنامه رو ببینید، استدلال آوردن که امر الهیه و امرهم شورا بینهم، امرهم امر خودتان در اعمال خودتان، نه اینی که حالا مثلا خداوند وحی فرستاده یا پیامبر حدیث رو گفته شورا تشکیل بدیم ببینیم حالا نظر ما در مورد این موضوع چی هست. وقتی که خداوند امری رو فرستاد دیگه اونجا بحثی نیست و امرهم شورا بینهم در مورد مسائل خانوادگی و مسائل دیگه، همینطور که در کتب تفسیر اهل سنت، تفسیر شوکانی، جای دیگه رو مراجعه بفرمایید این مطلب به صراحت واضحه. حالا شما تعجب میکنم که بعضی از استاد اینجوری میفهمه که قرآن رو به نفع خودش ترجمه میکنه، شما ایراد این سخن رو بگیرید مطابقتش رو بیارید، یا در شورا خود شورای صحیفه آیا این آیه خونده شد، یا اگر واقعا طبق این آیه باید عمل بشود چرا خلیفه اول خودش بهش عمل نکرد و عمر رو جانشین خودش کرد، چرا شورا تشکیل نداد؟
اون که بهش عمل نشود یه بحث دیگه است.
حالا یعنی میگید خلیفه اول با آیه قرآن به خاطر اینکه خلافت خلیفه اول رو ثابت بکنید معتقد هستید خلیفه اول در امر خلافت بعد از خودش به قرآن عمل نکرد، این رو میفرمایید شما؟
من به نظر من این جریان صحیفه بنی ساعد یک کودتا بود به نظر من.
بله.
اما ببینید جناب آقای قزوینی، شما نزدیک 40 تا آدرس دادی، تمام این آدرس ها و کتاب ها 300 سال بعد از فوت پیامبر نوشته شده، بنابراین قابل استناد نیست و فقط میمونه قرآن، که قرآن هم طبق تفاسیر ما. خب حالا تفاسیر ما با شما فرق داره، من تفاسیر الان تفسیر نور که داخل لپتاپ منظر میبینم این اون چیزی نیست که شما
حالا ما این تفاسیر اهل سنت آوردیم. آیه موساپور عزیز اگر سوالی دارید خیلی مختصر مطلب بفرمایید، فرضاً 23 دقیقه از شما رو خواهد داشت. سوالی دارید؟
من فقط یه سوال کوتاه آقای قزوینی عزیز، من فقط میخوام ببینم این قرآنی که توسط حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم نوشته شد و وقتی که حضرت عثمان رضی الله عنهم قرآنی را که توسط خودش نوشته شده بود و موقع تثبیت قرآن به میدان آورد و حضرت علی هم قرآنی را که توسط خودش نوشته شده بود سوالش درش کرد و به میدان آورد و قرآن علی ابن ابی طالب با قرآن عثمان فرق داشت،
دلیلش هم میشه بفرمایید؟ آیات قرآنش فرق داشت؟
آره قرآن علی ابن ابی طالب ناسخ و منسوخش مشخص شده بود و همینطور نوشتنش بر طبق تاریخ نزول آیات بود.
بله.
الان من
آیات فرقی نداشت، ترتیب چینش فرق داشت.
بله الان بعد من خوندم که امام جعفر صادق فرموده که ما کتاب قرآن حضرت علی و شمشیرش رو در بین وارثانمون داریم. الان سوالم اینه آیا در جایی این قرآن هست در موضوعی خارجش کنید؟ آیا اصلا هست یا نبود؟
امام صادق جواب شما رو دادن دیگه، نزد ائمه معصومین و در نزد حضرت بقیت الله اعظم هست این قرآن که با تفسیره و آیات هیچ فرقی نداره. ممنونیم از شما، سوال رو شنیدیم، انشاءالله حضرت استاد پاسخ رو هستن.
بله من همون توضیحی که بین برادر بزرگوارم، بحث قرآن امیرالمومنین طبق وصیت نبی مکرم قرآنی را نوشت بر ترتیب نزول قرآن، نه بر ترتیب آنچه را که قرائت میشه. ببینید اولین سوره‌ای که نازل شده بر نبی مکرم، خب سوره اقرأ بسمک ربک، آخرین سوره سوره نصر است. و الان شما ببینید الان سوره هم تقریبا 34مین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، در اول قرآن آمده. خیلی از آیاتی که در مدینه نازل شده اینها در سور مکی قرار گرفته و به عکس، چون قرآن قرآن هدایت هست باید به تناسب موضوع و برای شما عرض کنم و با اون در نظر گرفتن جنبه تأثیرگذاری از نظر روانشناسی و جامعه شناسی نبی مکرم به این شکل ترتیب داده. قطعا ترتیبش هم به امر الهی بوده، تمام کارهای پیغمبر طبق وحی بوده. امیرالمومنین بنا شد یک قرآنی هم طبق آیاتی که نازل شده و سوره که نازل شده نوشت آورد. خلیفه دوم ما بی نیاز نداریم، قرآنی که پیش ما هست کفایت میکنه. امیرالمومنین برگشت خونه و فرمود دیگه این قرآن رو شما نخواهید دید. این رو هم عزیزان شیعه گفتن، هم عزیزان اهل سنت آوردن. حالا اون قرآنی که در نظر ائمه و معصومین هست از نظر تعداد آیات با این قرآن حتی یک حرف و یک آیه تفاوت ندارد، ولی اون بر طبق نزول هست. این قرآنی که دست ما هست بر طبق ترتیبی که پیغمبر اکرم دستور داده. عزیز من
بله، متشکریم از شما. ممنونیم از شما. حالا دیگه این فرمایش ایشون که از طرفی اجماع هست در اون سقیف، از طرفی کودتا، بالاخره ما نفهمیدیم اجماع یا کودتا بود، ولی خودش همین نوید بخش هست. تحقیقات بیشتر بشه انشاءالله همه ما به سمت حق و حقیقت رهنمود بشیم. تماس بعدی آقای ولیزاده از آمریکا هستن، از شیعیان عزیز و گرامی که برنامه اولم بنده در خاطرم هست روی خط دادن ایشون، حدود بیش از یک ساعت شد روی خط دادن، تماس ایشون قطع شد و ما نتونستیم که صدای ایشون رو بشنویم. آقای ولیزاده صدای بنده رو دارید؟
بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض می‌کنم، چون یک مقدار صدا به خاطر فاصله با رفت و برگشت ممکنه باشه، بنده سکوت می‌کنم تا حضرت استاد سوال رو مطرح بفرمایند و بعد شما ان شاءالله پاسخ بدید. حضرت استاد بفرمایید.
خب جناب آقای ولیزاده بزرگوار، الان این عزیزمون که جناب آقای موسوی از سنندج، زارن از سنندج بودن، بله تماس داشتن، فرمودن از دیدگاه ما دموکراسی اقتضا می کند که خلافت ابوبکر صحیح باشد و به دموکراسی هم نزدیکتره. در این زمینه شما توضیح می تونید بفرمایید؟
اگر بخوایم برای قوانین که برای این دنیای بشر هست بخوایم دموکراسی رو معنی کنیم، بله درسته. مثلا اگر رئیس از بیمارستان بخوای عوض بشه، باید متخصصین یک بیمارستان تصمیم بگیره، نه مردم عادی.
بله.
ولی امر الهی هم در دست بشر نیست که بخوای بشر در باره تصمیم بگیره. سوال من از آقای موسوی است، آیا پیامبر خدا خداوند 124 دار پیامبر تعیین کرد، آیا از یک نفر پرسید که من میخوایم حضرت آدم یا حضرت لوط به انتخاب کنم؟ که نه، وارثین پیامبران هم چنین چیزه. مثلا خداوند 12 تا حواریون برای حضرت عیسی تعیین کرد بدون این که اونا پیامبر باشه، آیا از مردم پرسید که من این کار را کردم؟ که نه.
بله درست. من یک بخشی رو دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن،
بس دموکراسیش رو
بله دموکراسیش رو که ایشون میفرماید بر این که در خلافت ابوبکر دموکراسی بوده. ببینید من اینجا 6 تا گزینه رو آوردم، از جناب آقای موسوی تقاضا دارم این حرفایی که اینجا میاد خوب دقت کنن. خود جناب عمر ابن الخطاب ببینید حرفشون چیه،
عایشه میگه شخص بصر النبی، پیغمبر چشم از دنیا فرو بست و جناب عمر لگد خوف عمر الناس، عمر در میان مردم ترس و رعب وحشت ایجاد کرد. و ان فیهم لنفاقا، اینها در میان مسلمان ها و صحابه نفاق بوده. فردهم الله بذالک، اون ترس وحشتی که آقای عمر در میان صحابه انداخت، این نفاق برطرف شد. پس معلوم این دموکراسی در کار نبود. خود صحیح بخاری دارد ترس و وحشتی که اینها ایجاد کردند، این ترس و ایجاد بود که منجر به خلافت آقای ابوبکر شد. توسل به زور رو برای شما عرض کنم، شما برای ابن عازبه میگه بعد از پیغمبر من دیدم عمر و ابو عبیده و جماعتی از اصحاب سقیفه میان، چوب چماق دستشون هست، لا یمرون به احد الا خبتو، به هر کس میرسن با این چوب چماق سر گردنشو نوازش میدن. فمدو یدهو فمسهوها علی ید ابی بکر یبایعه شاء ذلک او ابا، به زور مردم رو وادار میکردن چه کار کنه، با ابو بکر بیعت کنه، چه بخواد و چه نخواد. برای شما عرض کنم استفاده از قبیله بنی اسلم، طبری میگه قبیله بنی اسلم یک قبائل اشاعری بوده و با انصار هم عداوت دیرینه داشتن. میگه قبیله بنی اسلم وارد مدینه شدن، حتی تزایق بهم و سکک، کوچه ها کشش اینها را نداشت. عمر وقتی چشمش به اسلم افتاد از اینها کمک گرفت و گفت وقتی که من قبیله بنی اسلم رو دیدم، فایگان تو به نصر، یقین کردم پیروزی مال ماست. خود ابن ابی الحیدم داره وجاعت اسلم فباید فقوی بهم جانب ابی بکر. و همچنین برای شما عرض کنم عبارتی که شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه داره، میگه بر این که تعدادی و اخذوا به ایدیهم الخشب، چماق به دستی را اینها انتخاب کرده بودن و مردم رو وادار میکردن برای بیعت با آقای ابوبکر. از اون طرف تهدید به آتش خانه حضرت زهرا، خب شما ببینید عمر میاد در خانه حضرت زهرا میگه به خدا سوگند اگر بیعت نکنید خانه را به آتش میکشم. خب آیا پیغمبر اکرم برای نبوتشون آمد کسی رو بگه اگر به نبوت من ایمان نیاورد خانه تون به آتش میکشم؟ حضرت زهرا هم میگه قد حلف بالله لئن اتم لیحرقن علیکم البیت و ایم الله لیمزین لما حلف علی، عمر قسمی که خورده قطعا عمل میکنه. روایتم کاملا صحیح، هیچ اشکال سندی ندارد. باز این ابوبکر ارسل الی علی یرید البیعه، ابوبکر فرستاد ولی بیا بیعت کن، فلم یبایه، بیعت نکرد. جاء عمر و معه فتیلت، عمر با وسیله آتشزا آمد. حضرت زهرا دم در با او ملاقات کرد، گفت یبن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، آمدی خانه من آتش بزنی؟ گفت ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک، خانه تو را آتش بزنم دین پدرت قوی تر میشه. خب آیا این هست دموکراسی جناب آقای موسوی بزرگوار ما؟ یا دستور احضار به عنف امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ابوبکر به عمر میگه برو اعتنی بهی به اعنف العنف، با بدترین وضع و با شکنجه ترین وضع علی را بکشان بیار برای بیعت. وقتی امیر المومن را کشاندن آوردن، امیر المومنین گفت که آقای عمر فعلا از پستان خلافت بدوش، والله ما حرسک علا امارته الیوم الا لیعترک غدن، امروز داری خلافت ابوبکر را تقویت میکنی، فردا این خلافت به شما برسد. یا آقای جوهری میگه ثم اخرجهم به تلابیبه، به تلابیبهم، با عباهایی که داشتن انداختن گردن امیر، کشان کشان آوردن، یساقون سوگن انیکا، با شدت و با وضع زشت علی را آوردن برای بیعت. آوردن امیر المومنین گفت که بیعت کن، گفت من بیعت نمی کنم. خب اگر بیعت نکنی، عمر گفت والله الذی لا اله الا هو نضرب عنقک، گردنت را می زنیم. خب بفرمایید آیا این دموکراسی، عمر به علی و زبیر گفت یا باید بیعت کنید اختیاری یا به زور از شما بیعت میگیریم. اینم تاریخ طبری جلد 2 صفحه 444. برای شما عرض کنم عبدالفتاح عبدالمقصود، برای شما عرض کنم میگه ابوبکر عمر رو فرستاد با یک جماعتی همراه با آتش و هیزم به خانه علی و زهرا. برای شما عرض کنم به اینها گفتن که اگر چنانچه بیعت نکنید خانه را به آتش میکشیم. بعد عبدالفتاح میگه آیا دهانهای مردم را بستن این داستان آتش سوزی و تهدید به آتشی که فرزند خطاب آمد خانه حضرت زهرا را میخواست به آتش بکشه و در او علی و اصحاب او بود، یا میخواست مردم را قانع کنه یا میخواست به زور بیعت بگیرند؟ و زهرای مرزیه ناله در آورد و گفت یا عبت یا رسول الله مازا لگینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. آیا جناب آقای موسوی بزرگوار این مدارکی که منابع اهل سنت، یه دونه از منابع شیعه من نیاوردم غیر از این یک موردش شیخ مفید، آیا واقعا اینها هست دموکراسی؟ اگر واقعا معنای دموکراسی اینه باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. در خدمت آقای ولیزاده عزیز هستیم.
بله آقای ولیزاده همچنان با ما همراه هستید؟ صدای ما رو دارید از طریق تلفن؟
آقای بله بله.
خب حالا شما حضرت استاد فکر کنم وارد بخش دوم شدیم، بخش اول رو دیدیم، آقای موسوی هم شما فرمایشی رو داشتید در این خصوص. حالا حضرت استاد سوال دوم رو الان مطرح می‌فرمایند و ما در خدمت شما هستیم. بله. حضرت استاد بفرمایید.
حضرت عالی در رابطه با اثبات امامت امیرالمؤمنین از قرآن میتونید یک استدلال در عرض یک دقیقه بیان کنید آقای ولیزاده عزیز؟
حالا تو اتفاق قزوینی ما در دعای بعد از نماز صبح داریم که خدایا با او حقی که اختلاف شده ما را راه نمایی فرما. پس من به عنوان یک شیعه به این معتقد هستم که حق بوده که در او اختلاف شده باشه. حالا من میخوام امامت حضرت علی علیه السلام هم از دیدگاه قرآن، هم از نظر تاریخ اندی، هم از نظر عقلی و علم جامعه شناسی میخوام بیان کنم.
بله.
در قرآن او آیه‌ای که هستش خدا میفرماید اطیع الله و رسول اولو الامر منکم، خداوند اطاعت کردن از پیامبر را در ردیف اطاعت از خود قرار داده. دلیل این که این کار را خداوند کرده چی میتونه باشد؟ یعنی این که باید پیامبر تابع مطلق امر خدا باشد که خدا این اطاعت پیامبر را در برابر اطاعت خودش قرار داده باشد. تنها دلیلی که میتواند اطاعت پیامبر در تراز اطاعت خدا باشد اسمت پیامبر است. یعنی این که چون پیامبر اسمت دارد تابع مطلق امر خدای است، پس اطاعت از پیامبر موازی اطاعت خدای است. ادامه آیه اطاعت از اولوالامر در دقیقا باید همین شرایط داشته باشه. اگر اطاعت از اولوالامر اطاعت مطلق باشه، باید اولوالامر هم باید اسمت داشته باشه. یعنی اسمت اولوالامر باعث میشه که اطاعت مطلق بیاره.
نه.
از کجا بفهمیم که امام علی علیه السلام اسمت داشته؟ در نهج البلاغه یک آیه گفته از امام علی علیه السلام هست که میفرماید به خدا از لحظه ای که من ایمان آوردم به خدا به ایمان خود شک نکردم. آیا یک انسان عادی میتونه این دار بکنه؟ قطعا نمیتونم بکنم. ما که مسلمان زاده بودیم 1400 سال که از دین اسلام بوده، آیا به احکام و اصول دین خود شک نکردیم؟ که قطعا شک کردیم. و این که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه وقتی که ما میگیم خدا، امام حسین میفرماید که خدای تو قبل از این که منو بیافرین نیازهای مرا آفریدی. یعنی این که این حرف را میتونه کسی دیگه بگه، یا این که ما مثلا در صحیفه سجاده که مثلا فرمول آقای انشتین انرژی را گفته جرم داره، ولی امام سجاد اونجا به خدا میگه که بله نور جرم داره. پس این حرفی از انسان عادی نیست. باید اسمت داشته باشه که این طوریای دیمی که 50 سال قبل 100 سال قبل بشر رسیده، ولی امام سجاد 1300 سال پیش این حرف کن. اما نظر تاریخ انبیا ببینیم خدا وقتی که انسان آفریده، همونطوری که علم انسان شناسی باستان شناسی سیر این میگه، قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه نیازهای انسان آفریده است. و از خدا برای نیازهای جسمی بشر کائنات را آفرید، ولی برای نیازهای روحی بشر خدا لازم داشت دو چیز را، یک قرآن، یک شخص پیامبر، یک کتاب را، یک شخص پیامبر. خدا برای تمام هدایت بشر 5 تا کتاب فرستاد که از رسل 950 سال تدویجی تینش کرد، و برای زبور و تورات و انجیل خدا هزاران پیامبر را برای تشریع از اونا میفرستد. آیا این عقل جور در میره که خدا برای 3 تا کتاب آسمانی هزاران پیامبر را بفرسته، ولی برای قرآن که جاویدانه باید باشه فقط شخص پیامبر باشه؟ پس این اگر به نظر من اگر خدا جانشین برای پیامبر تعیین نکرده بود، ظلم به حق بشر بود. ده. چرا که خدا یک نعمتی را سلسله پیامبرها را برای تشریع ادیان دیگر فرستاد، ولی برای پیامبر نفرستاد. از نظر عقلی و علم جامعه شناسی، اگر از نظر جامعه شناسی اگر بخواهیم یک عادت خوب را در یک جامعه نهادی نشود، سالیان سال زمان لازم داریم، ولی اگر بخواهیم فرهنگی از جامعه را بخواهیم عوض کنیم، باید نسلها طول بکشه. به خاطر که او آیه قرآن خدا می فرماید در پذیرش دین هیچ گونه زور نیست، کمچین آقا قلبینی گفتن اگر خدا اراده کنه همه مسلمان بشه، پس خدا این نخواسته که دین اجبار بشه. پس اگر خدا دیبر نخواسته، از این طرف هم روال طبیعی باید سعی کنه. پس روال طبیعی برای تغییر یک فرهنگ زمان لازم داره. اگر شما ببینید تمام کسانی که در برابر ادیان قرار گرفته، منجلو مثلا خلیفه دوم وقتی که خواهر خود را به باد کتک میگیره، این دلیل تضاد فرهنگی آقای عمر بوده، نه مثلا چیزی دیگه. یعنی چون زمینه آماده نبوده، آقای عمر این توانایی را نداشت.
خب متشکرم از شما برادر.
نه خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود برادر بزرگوارم. ولی در رابطه با آیه اولوالامری که حضرت عالی استدلال کردید، ببینید ما در روایات متعدد از عزیزان اهل سنت هم داریم که این آیه برای شما عرض کنم اولوالامر 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جناب حسکانی یا حسکانی در شواهد تنزیلشون حدیث 203 جلد اول صفحه 191 میگه نزلت فی امیر المؤمنین حین خلفه رسول الله. اصلا این آیه اولی الامر منکم در حق علی نازل شده. برای شما عرض کنم همچنین در روایات متعدد دیگری جناب آقای برای شما عرض کنم ابن مردوی در مناقبشون صفحه 230 میگه برای خود امیر المؤمنین سلام الله علیه این آیه را خواند، گفت من از اولی الامر هستم. ولی شما یک آیه‌ای یا یک روایتی یا یک تفسیری که عزیزان اهل سنت دارن میارن که اولی الامر را مصداقش رو بعضی از افراد خاصی معین میکنن، اینها فقط یک سری استحسانات عقلی است که هیچ ارزش علمی ندارد. ما متشکریم از برادر بزرگوارمون. بله. از جناب آقای ولیزاده از آمریکا.
بله خیلی ممنونم از آقای ولیزاده. تماس بعدی خانم محمدی از یزد، خانومی که بنده در خاطرم هست در برنامه کلمه طیبه سوالی رو مطرح کرد، خیلی سوال سخت بود برای آقایون وهابی و هنوز دنبالش هستن که یک پاسخ درست و مناسبی براش تهیه بکنن. ما ببینیم که ایشون باز هم روی خط اومدن، آیا میخوان باز سوال پاسخ بدهند یا خیر. خانم محمدی سلام علیکم و رحمت الله. بله تماسشون قطع شد. اتاق فرما خانم محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم. کاش در این رمضان لایق دیدار شدیم، سحری با نظر لطف تو بیدار شدیم. کاش منت گذاری سرمان مهدی جان، تا که هم صبح تو لحظه افطار شدیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای حسین قزوینی و همچنین مجری گرامی آقای حسینی. من نمیتونم بحث علمی کنم.
حالا من سوالی میکنم دخترم، اجازه بدید من کاری ندارم ولی بحث علمی میخوایی بکنی یا نه. من یک سوال میکنم، من سوال من رو جواب دادید، از من کاری با بحث‌های علمیتون نداریم. الان دختر عزیزم کسی از شما سوال کنه از آیه قرآن
استدلال کنی بر امامت امیرالمومنین، کدام آیه رو انتخاب میکنی و چطور حرف میزنی؟
بفرمایید
دخترم.
خانم محمدی صدای من رو داری؟
اول آیه 55 سوره مائده که خداوند میفرماید ولی شما خدا و پیامبر با آن مؤمنی است که نماز میگذارد و به فقیر در هنگام رکوع زکات میدهد، که علمای اهل سنت آقای قطبت ابن ابی حکیم میگوید این آیه در حق حضرت علی علیه السلام است، در جلد 6 صفحه 288
آیه 63
سوره مائده که خداوند میفرماید پیامبر هرچه به تو وحی میشود ابلاغ کن که رسالتت انجام نمیشود، که آقای ابن ابی حاتم در کتاب خودشون میگن که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام است.
احسن، بارک الله دختر عزیزم، ممنون، متشکریم. ما هم از شما تشکر میکنیم، هم از پدر مادر شما که این چنین خلاصه گلی رو تربیت کردن. حالا انشاءالله ما باز در جلسات بعدی شما انشاءالله ما صداتون رو بشنویم. سوال بعدی من از الان شما کار کنید که آیا از سنت
احادیث.
از احادیث ما استدلال کنیم بر خلافت امیرالمومنین، مثل امشب با جلد صفحه برای ما بیان کنید دخترم.
بله،
خدا جزای خیر بده.
بارک الله محمدی و از خانواده ایشون. انصافا آدم بعضی وقتا لذت میبره، دختر 9 ساله‌ای که یک سوال طرح میکنه که این آقایون وهابی اینقدر هرچی دست و پا زدن نتونستن، حتی تو سایت حاج قمنده دیدم که سعی کردن پاسخ بدن سوال ایشونو ولی باز هم نتونسته بودن. و الان هم میاد اینجوری پاسخ میده و با قرآن از عقیده خودش داره دفاع میکنه. انشالله آینده درخشانی برای این خواهر عزیز هست، دختر 9 ساله. از همه بینندگان هم درخواست میکنیم که صلوات بفرستن برای سلامتی ایشون، که انشالله حالا به هر حال ایشون رو خداوند حفظ بکنه و بشه یک از مدافعین و یاران بعد حضرت مهدی. خب متشکریم از خانم محمدی. پاسختن حاج آقا ایشون رو توی قرعه کشی میخواید بیاری یا اینکه بدون قرعه کشی؟
امتیاز 90 دادم بهشون.
بله، امتیاز 90. بله، حالا انشالله شفای بعدم ایشون تشریف بیاره، امامت از سنت رو ببینیم میتونه بحث بکنه در موردش یا خیر. تماس بعدی خانم پهلوان از زاهدان از شیعیان عزیز و آقای پهلوان عذرخواهی میکنم. آقای پهلوان از زاهدان از شیعیان عزیز و گرامی. آقای پهلوان عذرخواهی میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. شهادت امیرالمومنین رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون. آقای پهلوان بله، اتاق فرمان فکر کنم من تماس قطع شده باشه. بله، خب حاج آقا اگر توضیحی دارید، دارن تماس آقای پهلوان قطع شد، الان خیلی وقت بود ایشون پشت خط منتظر بودن در مورد این بحث و تاثیرگذاری شبکه. بالاخره یک دختر 9 ساله وقتی
که واقعا ما خوشحالیم از این که توانستیم که یک دختر بچه 9 ساله وقتی میاد میره از کتاب‌های اهل سنت با جلد و صفحه و اینکه این آیه در حق امیرالمومنین نازل شده، این به نظرم یک برکتی است و نورانیتی است که خدای عالم به شبکه جهانی ولایت داده و عنایات اهل بیت عصمت و طهارت است. ما باید کاری کنیم همونطوری که در روایات داریم نزدیک ظهور حجت از گم به تمام جهانیان تمام می شود. از نظر علمی مردم به یک مرحله می رسند که یک خانمی در درون خانهش به حکم الهی قضاوت می کنه. یعنی به این مرحله می رسد.
بله،
که تمام احکام الهی با پوست و گوشت و استخوان افراد عجین می شه. مگر
بله. آقای پهلوان بله روی خط هستن الان. حالا خانم محمدی هم بنده یه پیشنهاد دارم که تماس بگیرم با این شبکه‌های وهابی، یک پاسخی هم همین پاسخ قرآنی رو به این شبکه‌های وهابی بدن و انصافا ببینیم جواب اونها چه هست. همین بحث همین آیه 55 سوره مبارکه مائده رو با شأن نزولش از تفاسیر اهل سنت در این شبکه‌ها مطرح کنن، ببینیم حقیقتا آقایون چه پاسخی رو دارن برای این بحث. خب آقای پهلوان سلام علیکم و رحمت الله. بله، ظاهرا تماس با آقای پهلوان قطع شده. اتاق فرمان تماس بعدی رو اگر لطف بفرمایید به بنده اعلام بکنین، یا اینکه بریم یک میان برنامه ببینیم. فکر می‌کنم یه مقدار طولانی شد، یک میان برنامه ببینیم مناسب باشه. اتاق فرمان لطف کنید یک میان برنامه زیبا و مناسب با این شب‌ها رو
پخش بکنید تا انشالله یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
با نفس دارم میگم علی ولی الله، با نفس دارم میگم علی ولی الله، به سر دارم میگم علی ولی الله، تا نفس دارم میگم علی ولی الله، به سر دارم میگم علی ولی الله، تا نفس دارم میگم علی ولی الله، تا نفس دارم میگم علی ولی الله، به سر دارم میگم علی ولی الله، تا نفس دارم میگم علی ولی الله، به سر دارم میگم علی ولی الله، علی ولی الله، علی ولی الله،
خب باز هم عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. ما طبق معمول این ویژه برنامه تا ساعت 24 میهمان منازل و خانواده های گرم شما هستیم. تماس بعدی که انشالله روی خط میان خانم آقای فرجی از کرمانشاه از شیعیان عزیز و گرامی. آقای فرجی سلام علیکم و رحمت الله.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی مجری محترم و جناب عزیز استاد غزینی. من در خدمت شما هستم با عرض تسلیت این شبهای قدر.
ما هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما. آقای فرجی با روال برنامه آشنایی دارید؟
بله من بیننده برنامه‌تون بودم و این
بسیار. پس مستقیم بریم خدمت استاد.
من قبل از این که سوال از جناب آقای فرجی داشته باشم، دو مرتبه برادر عزیزمون جناب آقای پهلوان از زاهدان اومدن، اگر اتاق رژی بزرگواری کنن تلفن ایشون رو هم بگیرن که حالا یا به خاطر مشکل تلفن ایشون بوده یا اشکال فنی، حق ایشون ضایع نشه. خب جناب آقای فرجی بزرگوار،
بله بله.
من دو تا سوال میخوام از حضرت عالی داشته باشم. یکی، حضرت عالی از قرآن رو کار نداریم، این دختر عزیزمون خانم محمدی دیگه واقعا امشب گل کاشتن، قشنگ حسابی تبری نمیدونم ابن ابی حاتم غیره، یعنی واقعا ما خستگیمون در رفت. حضرت عالی اگر بخواهید از سنت استدلال کنید بر امامت و خلافت امیرالمؤمنین، کدام روایت رو انتخاب میکنید؟
از حضور شما که حاج آقا، دلیلی که باید حالا اگه بخوایم، من از قرآن آماده کردم که
حالا بخواد قرآن آماده کرد، قرآن رو بفرمایید.
نه حالا در کنارش هم هست،
در ما در خدمت شما هست.
دنبال اون دلایل خیلی زیادی هست.
بله.
اولا باید داخل پرانتز یه جمله رو خدمت شما عرض بکنم که ما فرض رو بر این میذاریم که خدای عالم اصلا صلاح ندونسته که اسم حضرت علی رو در قرآن بیاره. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت به این نتیجه میرسیم که اگر هم اسم و دلیل خلافت حضرت علی در قرآن نیامده باشه، ولی جواز امامت به طور خیلی واضحی که در قرآن هست و در سوره بقره آیه 124 بعد از امتحانی که خداوند از حضرت ابراهیم گرفت، حضرت ابراهیم خطاب فرمودن که اینی جالک لناس اماما، حضرت ابراهیم که مقام نبوت رو داشتن و بعد از اون امتحانی که انجام دادن از مقام به مقام امامت رسیدن. پس اینجا خودش خیلی روشن و واضحه که جواز امامت صادر شده در قرآن.
بله.
به یه چیزی دیگه هم هست که در سوره رد آیه 7، شاید من یه خورده متفاوت باشه با دیگران که زنگ میزنن، در سوره رد آیه 7 هم انما انت منذر و لکل قوم هاد هست که این آیه نازل میشه، افراد میان خدمت رسول الله. من حالا از لحاظ عقلی اگه بخوام خلافت امیرالمومنین رو چیزی که حاج آقا فرمایش کردن بخوایم بررسی بکنیم، من به این نتیجه میرسم که چرا و چه اتفاقی میفته که هر اتفاقی که در هر سوره‌ای که در قرآن و هر آیه‌ای که در قرآن نازل میشه، برای هر کاری، مثلا حج هست، صوم هست، زکات هست، غیر اعمال حج، وقتی که در قرآن میاد همه میان خدمت پیغمبر، چون بزرگترین مفسر قرآن هست، از پیغمبر سوال میکنن، ولی چه اتفاقی میفته که در امر خلافت هیچ کس به این روایت های پیغمبر استناد نمی کنه و آیه های به این خلافت پیغمبر رو قبول نمی کنه. آیه ابلاغ هم هست که ما آیه ابلاغ سوره مائده 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل و ما بلغ رساله، آیات زیادی هست، ولی من فقط اینجا این به نظر می رسه که چه اتفاقی می افته که در امر خلافت هیچ کس سراغ تفسیرهایی که پیغمبر انجام میدن، مخصوصا اهل سنت، به سراغ این روایت ها و این احادیث نمیرن.
بله. در رابطه اولا برای شما آیه شریفه آیه 7 سوره رعد رو خواندید، البته این اگر یه مقدار دقت بشه، شاید ما تا به حال نپرداختیم به این و شاید سوالی هم نبوده، چه قرآن میگه انما انت منذر و لکل قوم هاد، پیغمبر تو انذار دهنده هستی، هر قومی هم یه هدایتگری داره. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم دست مبارکشون بر سینه امیرالمومنین گذاشتن، فرمودن انا المنذر و لکل قوم هاد و اومع بیده الى منک و علی و قال انت الهادی یا علی لکل قوم هاد، هدایت کننده تو هستی علی جان، بیکه یهتد المهتدون من بعدی، بعد از من هدایت شده ها به دست تو هدایت می شود. این رو تفسیر تبری دوستان میتونن مراجعه کنن، جلد 8 صفحه 108، تفسیر فخر رازی جلد 19 صفحه 15، تفسیر درالمنصور جلد 4 صفحه 608 و تفاسیر متعدد دیگر این عبارت رو آوردن. ولی آنچه که مهم هست جناب آقای فرجی بزرگوار، ما این سه تا آیه ای را که به ترتیب آوردیم، دوست داریم عزیزان که میان رو خط، این سه تا آیه ما بینید 300 آیه در حق امیرالمومنین سلام الله علیه،
بله،
طبق عبارت آقایان اهل سنت نازل شده. ما از این 300 آیه 297 آیه رو فعلا صرف نظر کردیم،
آمدیم این سعایه رو گزینش کردیم، چون این سعایه دلالتش واضحه، روایاتی که در تفسیر این سعایه آمده 100% صحیحه. آیه انما ولیکم الله گفتیم برای شما عرض کنم در تفسیر طبری جلد 6 صفحه 390، ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 میگه این روایت صحیحه و روایت هم میگه آیه در حق علی نازل شده. آقای آلوسی هم به صراحت میگه آقا این آیه اجماع، برای شما اکثریت محدثین معتقدن این آیه در حق علی نازل شد. خب این واضح و خیلی روشنه، ما خیلی دوست داریم عزیزانی که میان روی این خط این سه تا آیه رو بیشتر روش کار کرده باشن. من در آخرم جناب آقای حسینی دقت کنن، من این آیات رو هم دوباره، هم آیات و روایات رو انشاءالله برای فردا شب عزیزان انشاءالله اینا رو دقت کنن. البته من فایل وردش هم دادم دیشب، ظاهرا آقای حسینی ترجمه فرمودن، اینم من نگاه میکنم انشاءالله برای فردا یا شاید تا آخر امشب ما روی سایت ما میگذاریم این رو، دوستان انشاءالله این رو با ترجمهش دقت کنن. یک کلاس درسی باشد، یعنی ما 3 صفحه مطلب، بیشترم نه، 30 صفحه 40 صفحه هم نیست، یک صفحه در رابطه با اینکه چرا باید از مذهب تحقیق کنیم، یک صفحه امامت علی در قرآن، یک صفحه امامت علی در سنت. ما یک 2 صفحه یا 3 صفحه دیگری هم داریم ادله عزیزان اهل سنت نسبت به خلافت جناب ابوبکر و عمر و عثمان، اینها را هم آوردیم، یک بحث علمی دور از تعصب کردیم با منابع اهل سنت. ما از جناب آقای فرجی هم تشکر میکنیم. بله. اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم آقای فرجی.
آقای فرجی اگر سوالی رو دارید بفرمایید.
من فقط یک مطلبی که هست اینو خدمت آقا عرض کنم که از منظر سنت فرمودند راجع به خلافت حضرت علی، ما میگیم اصلا برای تبیین شریعت ما نیاز به وجود امام داریم، نیاز به کسی داریم که او معصوم باشه، اعتماد کنیم به قول او، که قول او قول خدا باشه، والا هر کسی بیاد مثلا برای یه قومی خلیفه و جانشینی بشه، ما چطوری میتونیم اعتماد کنیم که این حرفش حرف خدا هست یا نه؟ لذا باید معصوم باشه. اسمت مثل یک امر خفیه که این امر باطنی هست و هیچ کسی میتونه تشخیص بده که چه کسی معصوم هست.
درسته.
چه کسی گناه کرده یا گناه نکرده.
فعلا.
چون امر خفی هست پس باید خدای متعال این معصوم رو انتخاب بکنه، نه آقا به عنوان امام و جانشین، نه آقای عبدالرحمن ابن عوف. باید یک کسی باشه دریای علم داشته باشه، همیشه بگه که سلونی نه عقیلونی، کسی که اینقدر علم پایینی داره وقتی که ازش میپرسن فاکه و ابا یعنی چی نمیتونه جواب بده. خلیفه دوم رو عرض میکنم،
هم اول هم دوم هر دو دارن این عبارت رو،
چطوره میتونه
فاکهتن و ابن،
بله چطوره میتونه هدایت یک قومی رو به عهده بگیره. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 377 اون سوال ساده که از جناب عمر میپرسن و نمیتونه جواب بده اومده، پیغمبر به کرات در همه جا در تفسیر قرآن حضرت علی رو معرفی کردن، در سنت حضرت علی رو معرفی کردن.
درست. من متشکرم از شما آقای فرجی.
خیلی عالی بود، خیلی ممنونم زیبا بود، دست شما در تکون موفق و معید باشید.
ممنون. حالا مقایسه میکنن این علم امیرالمومنین و سایر خلفا رو، بحث کاملا علمی، ولی حالا عبارتی که امیرالمومنین در چنین شبی فرمودند یا در شب 19 هم در هنگام ضربت خوردن فست و رپل کعبه است، مقایسه کنیم با جمله آقای دیگه‌ای که در هنگام ضربت خوردن ادر کل کلبه فقط قتلنی، سگ رو بگیرید من رو کشت، این عبارت کجا و اون عبارتی که امیرالمومنین میفرماید به خداوند کعبه رستگار شدم کجا، این در اواخر عمر هر دو آقایی که علماء اهل سنت خلیفه میدانند. خب تماس بعدی آقای محمدی عزیز از عزیزان اهل سنت از زاهدان. آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله، طاعت و عبادات قبول، تسلیت عرض میکنم شهادت امیرالمومنین را.
علیکم سلام و رحمت الله، بنده هم تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو به همه مسلمین. سلام دارم خدمت شما برادر عزیزان و جناب آقای تسلیمی.
خواهش میکنم. ما هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، سلام علیکم رحمت الله و برکاته.
آقای محمدی با سبک و روال برنامه آشنایی دارید؟
جان بله، من 3 شب این برنامه شما را، البته از 10:30 به بعد، چون ما در 10:30 نماز تراوی داریم.
بله.
از 10:30 به بعد من برنامه شما را پیگیرم، ولی خب تا حدودی آشنا هستم به جریان برنامه و ثبت برنامه.
خب پس ما بدون مقدمه
من یک سوالی از حضرت عالی بکنم. جناب آقای محمدی بزرگوار، خیلی از عزیزان اهل سنت ما قضیه برایشان انتخابات را، یعنی انتخاب خلیفه را، از طریق شورا می دانن و بعضی از عزیزان ما هم آمدن گفتن که خلافت جناب آقای ابوبکر با محوریت و امرهم شورا بینهم بوده. آیا اگر کسی از شما سوال کنه در شورای شش نفره جناب عثمان آیا واقعا شورا بود و دموکراسی بود یا نه، چه جوابی حضرت عالی میده جناب آقای محمدی عزیز؟
در شورای انتخاب حضرت عثمان یا حضرت
بله عبادت حضرت عبادت عثمان
بله
بله در عثمان، در خلافت عثمان، جناب در عثمان
خلافت، در خلافت عثمان.
من یه دو تا سوال اینجا دارم. ببینید آیه سیج، من میخوام سوالم رو بزرگواری کنید، یه مقدار دقت کنید. آیا در قضیه عثمان شورا، یعنی با مردم مشورت شد، این شش نفر منتخب مردم بودن یا این شش نفر منتخب جناب عمر بوده؟ این یک. دو، آیا این شورا در او دموکراسی کاملا نمایان بود یا دموکراسی نبود، چیز دیگر بود؟ این اگر بزرگواری کنید ما از شما ممنون میشیم.
بله.
ببینید جناب آقای غزینی، موقعیتی که صحابه در اون قرار داشتن و موقعیتی که مسئله خلافت بود، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، با موقعیت امروزی دموکراسی که ما به اون معتقد هستیم خیلی فرق داره. حالا من عرض میکنم خدمت شما که مثلا در یک گروهی، در یک جمعی، در زمان قدیم شاید کسانی بودن، اشخاصی بودن که از لحاظ امین مورد اعتماد مردم بودن، مردم بهشون اطمینان داشتن. الان ما دو تا عقیده داریم. عقیده شیعه خلاف عقیده اهل سنت نسبت به جایگاه صحابه. ما صحابه رو امین امت میدونیم، صحابه رو تفکیک نمی کنیم به جز منافقین که تکلیفشون روشنه، هم با عزیز، هم با قرآن، هم تو تاریخ مشخصه. ولی شیعه عقیده ای داره که مثلا صحابه ای رو که اهل سنت جایگاهی برای قائل هستش و اونا رو معرفی میکنه، شیعه اونا رو اون جایگاه رو براشون معرفی نمیکنه. اگر من از دید یک اهل سنت بخوام در مورد این قضیه قضاوت بکنم، من میگم برای این شخصایی که تو این شورا بودن، اینها از صحابه بودن، از بزرگان صحابه بودن، کسایی بودن که برای دین زحمت کشیدن، جهاد کردن، جان دادن، مال دادن، هجرت کردن، جزء سابقین هستن که الله در قرآن بیان میکنه، جزء مهاجرین هستن. این عقیده اهل سنت.
آقای محمدی عزیز، ببین جناب آقای محمدی بزرگوار، ببینید در این که نظر شیعه و سنی در رابطه با صحابه اختلاف داره و غیره، اون یه بحث جداییه. ما هم قبول داریم نظر شیعه با سنت نسبت به صحابه کاملا اختلاف دارد، البته نه به اون تندی که وهابی ها میگن. ما عقیده نداریم صحابه همه مرتد شدن، صحابه لا مذهبن، بیدینن. نه، شیعه معتقد هست صحابه چند دسته هستند. یک دسته در زمان نبی مکرم به شهادت رسیدن، اینها شهدای واقعی هستند. یک دسته تابع پیغمبر بودن، مطیع پیغمبر بودن، بعد از پیغمبر هم مطیع پیغمبر بودن، اینها رو ما براشون ترضی میکنیم. اونایی که در رکاب امیرالمؤمنین بودن ما برای اینا ترضی میکنیم. ولی تعدادی از صحابه ای که در هم آیات قرآن هم در روایات مذمت درباره اونها آمده، ما اینها را، اون عقیده اهل سنت رو قبول نداریم. و از صحابه هم طبق فرمایش مرحوم شیخ طوسی، ما از برخی از صحابه امید شفاعت داریم، یعنی به این شکل. این آبتابی که وهابیا میگن شیعه معتقد به ارتداد از غیر، اون حرفایی بی اساسه. ولی بنده میخوام عرض کنم این شش نفر با همه ویژگی هایی که داشتن، با همه ویژگی ها، اینها آیا منتخب مسلمان ها بودن یا منتخب خلیفه دوم بوده؟
بله، ایشون وصیت حضرت عمر بوده.
خدا انواد شما را. پس و امرهم شورا بینهم اینجا عمل شد یا نشد؟
ببینید جناب آقای غزلینی، تو مسائلی هست
نه ببین حاشیه نرید فقط آقای محمدی جان،
من حاشیه نمیرم.
باشه.
تو مسائلی هست که مربوط به یک قوم، به یک امت، به یک تشکیلات، یک شهری، مثلا من مثال میزنم، این شهر زادم 1,000,000 نفر جمعیتشه، این کل 1,000,000 با هم مشورت نمی کنن. افراد خاصی که مورد اعتماد مردمن،
مردم بهشون اعتماد دارن، امین مردمن، خدمتگزار مردمن، سابقهشون به مردم مشخص، اون مردم در مورد مسائل مثلا اساسی شورای شهر یا نمیدونم به مسائل امروزی اینو رد نمیدم، مثلا در مورد شهردار یا در مورد فرماندار چند نفر یک اون زمان الان فرق میکنه. الان
فرق مشاور ببین آقای محمدی عرض کردم حاشیه نرید آقای محمدی جان آقای محمدی جان ببین عزیز جان یک دفعه شما میخواد بگید اینها از مشاورین آقای خلیفه دوم بودن، مثلا یک استانداری میخواد یک نظر بده شورای معاونین تشکیل میده 4 تا 5 تا 10 تا از معاونینش جمع میکنه مشورت میکنه، این استاندار میاد با اینا مشورت میکنه، ولی این عزیزان ما که استدلال میکنن و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم، یعنی با مشورت مردم، با اجماع مردم، با شورای مردم، ببینید این 6 نفری که جناب خلیفه دوم آمد انتخاب کرد، خلیفه به عنوان مشاور خودش انتخاب کرد، پس انتخاب عموم مسلمان ها نبود. پس اینا قبول دارید شما دیگه؟
بله
الان ببینید من این تلویزیون رو اگر نگاه بکنید دوستان مانیتور رو من محبت کنن، این روایت صحیح بخاری عزیز من 1392 یعنی سال امثال ما، اینم چیزا در ذهن آقایان باشد. میگه برای شما عرض کنم جناب عمر میگه اینی لا اعلم احدا احق به هذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله و هو عنهم راض، من کسی را احق به امر خلافت از این 6 نفر نمیبینم. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که پیغمبر از دنیا رفت از این 6 نفر راضی بودن. فمن استخلفوا بعدی فهو الخلیفه، هر کدام از این 6 نفر را شما به عنوان خلیفه انتخاب کنید اون خلیفه هست، از او تبعیت کنید، از او اطاعت کنید. عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی الوقاص را انتخاب کرد. ببینید عمر میگه من کسی را احق به این امر از اینها نمیبینم. پس این نظر شخصی عمر ابن الخطابه، ارتباطی به مسلمان ها ندارد. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم این است که پیغمبر از اینها راضی بوده. من اینجا یک سوال برام مطرح میشه یا یک دانشجوی سنی از شما سوال میکنه، آیا پیغمبر فقط از این 6 نفر راضی بوده؟ از دیگر صحابه هیچ کس راضی نبود؟ این یک سوال. و یک سوال دیگری که هست جناب آقای محمدی بزرگوار، این روایت را هم این سفر هم ببینید که اصلا جناب عمر ابن الخطاب معتقد به شورا نبود. ابن عبدالبر میگه عمر گفت لو کان سالم حیان ما جعلتها شورا، اگر سالم مولا ابو حذیفه زنده بود من این خلافت را شورایی نمی کردم، ما جعلتها یعنی من شورایی نمی کردم. یعنی این که آمد این 6 نفر رو هم انتخاب کرده، خود جناب عمر اصلا قائل به شورا نیست، معتقد به امرهم شورا بینهم نیست، میگه اگر بود من این رو انتخاب میکردم. استیعاب ابن عبدالبر از کتابهای معتبر شما هست. و همچنین عمر ابن شبه نمیری متوفای 262 هست، یعنی معاصر بخاری و مسلمه. عمر ابن الخطاب گفت اگر ابو عبیده جراح بود من او را خلیفه میکردم، اگر معاذ ابن جبل بود او را خلیفه میکردم، اگر خالد ابن ولید بود او را من چیز می کردم، برای شما عرض کنم خلیفه می کردم. باز جناب زیلعی میگه اگر ابو عبید زنده بود من قطعا او را خلیفه می کردم. باز ابن قتیبه میگه اگر سالم زنده بود من شکی نداشتم در اینکه او را خلیفه شما قرار بدم. پس اینجا دو تا نکته است آقای محمدی. یک، جناب عمر اصلا قائل به شورا نیست، میگه مگر اینها نبود من شورایی میکردم، و الان هم که شورایی کرده میگه آقا به نظر من احق به این امر اینا هستند. اینجا یک سوال پیش میاد، چطور جناب آقای عمر به این نتیجه میرسد که 6 نفر رو انتخاب کنه، مردم بیان از این 6 نفر چیکار بکنند؟ افرادی رو گزینش کنند. بعد شما ببینید برگ دیگر این برنامه رو نگاه کنید.
بله.
این خیلی جالبه. این سؤال اساسی من جناب آقای محمدی و دیگر عزیزان اهل سنت، آیا این شورایی که انتخاب کرده با منطق عقل میسازد یا نمیسازد؟ ببینید اینم آدرسایی که من آوردم، تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 82، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 581، چاپشم نوشتم اینجا، کامل ابن نصیر جلد 2 461. برای شما عرض کنم جناب عمر ابن الخطاب برای شما عرض کنم به مقداد اینها دستور داد، گفت این 4 نفر رو در یک خانه برای شما عرض کنم جمع کن، اینها را حالا حبس خانوادگی بگید، خانگی بگید چی هست، و به صهیب هم بگه 3 روز نماز بخواند، علی، عثمان، زبیر، سعد، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه را، اینها را جمع کن و کسی هم نگذار از اینها بیرون برن، و یک نفرم با شمشیر بالا سر اینها وایسته. این عبارت رو با هم میخوانیم آقای محمدی و دیگر عزیزان اهل سنتی که دارن برنامه ما را میبینن. جناب عمر گفتن فَإِنْ اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ و رز و رجلن و ابا واحدون، اگر 5 نفر آمدن گفتن آقا مثلا فلان آقا خلیفه، ولی یک نفر مخالفت کرد، فَشْدُخْ رَأْسَه، کله او را بشکاف، او اضرب رأسه به سیف، گردنش را بزن. اگر 4 نفر راضی شدن به یک فردی، 2 نفر مخالفت کردن، حضر برغوسه هما، گردن اون 2 نفر رو بزن. پس تا اینجا میگه اگر 1 نفر مخالفت کرد گردنش رو بزن، 2 نفر مخالفت کرد گردنش رو بزن. خب این در کجای دنیا آمده که یک افرادی را که پیغمبر از اونها راضیه و اینها را هم میگه اولا از همه این هستن برای خلافت، اگر آمد یکی مخالفت کرد؟ خب در شورا همین، اگر بناست از اول بیان میگن فلان آقا خلیفه هست، آقا من به شما دستور میدم از میان خودتون میگید عثمان خلیفه هست، میگه شورا معنا نداره. معنای شور اینه موافق نظر میده، مخالف نظر میده، رأی گیری میکنن، اکثریت، هر کس آمد چیه انتخاب میشه. اینطوری نیست که اگر یک فردی مخالف بود باید گردنش زده بشه. این آیا با عقل و منطق و فطرت و قرآن و اینها درست است یا نه؟ بعد دوباره میخوانیم فَإِنْ رَضِيَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ وَثَلَاثَةٌ رَجُلًا مِنْهُمْ، آمدن 2 دسته شدن، 3 نفر گفتن مثلا علی خلیفه است، 3 نفر گفتن عثمان خلیفه است. خب چه کار کنیم اینجا؟ بگید آقا عبدالله ابن عمر بیاد، عبدالله ابن عمر هر کسی را انتخاب کرد با هر 3 نفر بود، اگر عبدالله عمر با اونهایی بود که عثمان رو گفتن، عثمان خلیفه است، اگر نظر عبدالله عمر با 3 نفر بعدی بود با اونها خلیفه است. بعد میگه اگر چنانچه اینها به نظر عبدالله عمر تمکین نکردن، اون دسته ای که عبدالرحمن هست اونها را انتخاب کنید، اون 3 نفر مقابل را هم گردن بزنید. خب ببینیم آیا این واقعا دموکراسیه با اون سوالاتی که ما داشتیم؟ یعنی بیاد برای شما عرض کنم به این شکلی آقا یک نفر مخالفت بود گردن بزن، 2 نفر مخالفت بود گردن بزن، 3 به 3 شدن، اول عبدالله عمر بیاد بعد عبدالرحمن بیاد، اگر نظر اینها را هم قبول نکردن، خب قبول نکرد قبول نکرد، این طور ندارن شما در مجلسی غیری برای شما عرض کنم مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری غیر موافق میاد، مخالف میاد، اکثریت هرچه میاد مردم باید تبعیت از اکثریت کنن، اقلیت که نباید کشته بشن، اقلیت برای خودشون حیثیت دارن. بعد اگر این سوال را هم برای شما عرض کنم در ذکر مبارکتون باشه، جناب عمر میگه با هر طرفی که عبدالله پسر من بود او شایسته، یعنی در یک امر خلافتی که جامعه اسلامی فعلا متوقف بر این کاره، بله. یعنی حساس ترین کار سیاسی جهان اسلامه،
درست.
جناب عمر میگه عبدالله پسر من باید رأی بده، با هر کدامی از اینها رأی داد اون برنده هست. از خود جناب عمر میگن آقا عبدالله عمر را چرا نمیخوای خلیفه کنی؟
جانشین خودت
جانشین قاتل الله، خدا بکشدت، این چه حرفیز میزنی؟ من بیام عبدالله عمری که بلد نیست زنش طلاق بده، یعنی عرضه طلاق دادن زنش نداره. اینو میکنم خلیفه. اون وقت جناب عمر پسرش که میگه این لیاقت و عرضه طلاق زنش رو نداره، میاد در حساس ترین کلیدی ترین بحثی که برای شما عرض کنم مربوط به خلافت هست، مربوط به سیاست جامعه اسلامی است، از عبدالله عمر میخواد بیاد اینجا نظر بده. این سه چهار تا سوال رو اگر جناب آقای محمدی بزرگوار ما بدون حاشیه رفتن جواب بدن، ما از دور پیشانش میبوسیم.
بله آقای محمدی، صدای ما رو دارید؟ همچنان با ما همراه هستید؟
بله صدا شما رو دارم.
در خدمت شما هستیم. بله
شما هم من حدوداً 16 دقیقه پشت خطم، یک دقیقه رو
محمدی عزیز ما با شما تماس گرفتیم یا شما با برنامه
جان؟ نه منظور من اینه که شما 15 دقیقه برای من در رابطه به این مسئله شورا و حضرت عمر و این جریان صحبت کردیم. ببینید آقای قزوینی
جان،
من یه سوال از شما دارم.
بفرمایید.
زمانی که حضرت علی در مورد خلافت حضرت ابوبکر با روایت و حدیث و آدرسی که شما میارین از کتب خود ما اهل سنت میارین،
بله،
و اینا رو دارین ارائه میکنید که مخالف خلافت ابوبکر بودن، مخالف خلافت عمر بودن، دلیل چیه؟ چرا حضرت علی به چه دلیل توی جریان جلسه شورا که مربوط به خلیفه سوم بود که حضرت عثمان انتخاب شد، چرا حضرت علی توی همچین مسئله چرا مشورت دادن؟ به چه دلیل؟
این جوابتون رو من عرض میکنم، این سوالات رو من جواب بدید بنده عرض میکنم.
من الان سوالات شما رو جواب میدم. ببینید آجا، حضرت عمر در زمانی که زخمی شدن، بعد من الان آدرس دقیق ندادم، بهشون یکی از صحابه پیشنهاد داد عبدالله ابن عمر رو به عنوان جانشین. ایشون در همون لحظه گفت چنین ظلمی رو در حق بنده نکنید. بعدم این روایتی که شما از کتب ما میارید، در کتب ما روایت زیاد است. حالا شما نگاه کنید، در صحیح بخاری امام بخاری رحمت الله علیه تقریبا از 600 هزار حدیث 7563 حدیث رو جمع کردن.
بله با حث و مکرراتش میشه 2700 تا
با تکرار میشن. بله ولی کلی بخواهی حساب کنید 2602 حدیث میشه. بلد. درسته؟
سلام. بله
تو این احادیثی است که برای تحلیل، برای تحقیق از احادیث ضعیف داریم، احادیثی ما داریم که از نظر اهل سنت این حدیث اصلا رد اومده تو کتاب ما، در مورد
بخاری اومده،
برای تحقیق اومده و مسائلی که شما میگین در رابطه با جانشینی حضرت عمر، حضرت عمر 6 نفر از صحابه رو به عنوان شورا انتخاب فرمودن، بعدم دستور دادن که سرشون رو بزنن، نه سر کسی زده شد جناب آقای قزوینی و مشوره هم داده شدن، خلیفه هم انتخاب شد. حالا ما بعد از 1400 سال بگیم که اگر سر فلانی زده میشد این چه دردی رو دوا میکنه؟
محمدی شما شاید همین تهدید باعث شد که جهتگیری بشه.
بله
همین تهدید باعث جهتگیری شد.
بله منم همینو میگم، منم میگم باید تحقیق بشه. بنده که جان
بله
خب اینا جواب بنده را ندارید جناب آقای محمدی.
شما چه فرمودید؟
ببین آقای محمدی بزرگوار، این که شما میفرمایید روایات ضعیف داریم، آیا در همین 2602 عبارت که حضرت علی میفرمایید در این هم باز روایات ضعیف داریم ما؟ یعنی این روایتی که ما عرض کردیم در انتخاب جناب عمر نسبت به این 6 نفر، اینو شما ضعیف میدانید؟
نه ما این روایت اصلا قوی میدانیم، ولی سری کی زده شد آقای قزوینی؟ آیا سری کسی زده شد؟ آیا اختلافی به وجود اومد؟ آیا این 6 نفر شورا مشورت نکردن، خلیفه رو انتخاب نکردن؟
ببینید انتخابی که در زیر سایه شمشیر باشه، من میخوام بگم این دستور امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از این که آمدن عبدالرحمن ابن عوف علی ابن ابی طالب مخالفت کرد، عبدالرحمن گفت علی مخالفت کنی گردنت رو میزنیم.
ببینید
اگر بخوایی مخالفت کنیم، عبارت عبدالرحمن ابن عوفه، میگه برای شما عرض کنم اگر چنانچه بخوایی مخالفت کنی گردنت زده خواهد شد. ولذا امیرالمؤمنین به خاطر این که اختلاف پیش نیاد، چون گردن علی زده شدن که به این سادگی که نبود برادر بزرگوارم.
آقای محمدی بله. متوجه شدی؟
در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه خیلی مسائلی که شما جواب ما رو که میدین، جواب چه شیعه چه سنی رو میدین، میگین به خاطر اختلاف. ببخشید
حضرت علی رو میکشن به زور میبرن ازش بیعت میگیرن، حضرت علی سکوت کرده. در مورد قضیه ام کلثوم حضرت علی سکوت کرده. در مورد حمله به منزلش حضرت علی سکوت کرده که اختلاف پیش نیاد. در مورد خلافت سکوت کرده. در مورد شورای که عمر پیشنهاد داده سکوت کردن که گفتن گردن علی رو بزنید، ولی در زمانی که بعد از شهادت عثمان فتنه بین امت اومد حضرت علی سکوت نکرد.
در حاصل شد برای صحبت کردن. خب شما
ببخشید بنام گفته خود شما جناب آقای غزینی، خب. شما تو همین برنامه گفتین 30,000 صحابه در زمانی که ابوبکر خلیفه شد با حضرت علی بودن.
البته این من اصلاح بکنم جناب آقای چیز، اجازه بدید این رو من برای شما عرض کنم. آقای
محمدی ببینید آقا
چیز رو من برای شما عرض کنم، اصلاح بکنم. من دیشب که اشاره کردم چیز رو اجازه بدید من عبارتی را که بله
آقای محمدی خودشون، آقای محمدی شما یادتونه تماس گرفتید با شبکه کلمه سوالتون رو پرسیدید، آقای خدمتی با آقای محمدی شاید حدود 40 ثانیه هم
نه من آقای حسینی شما من تماس نگرفتم با شبکه کلمه.
شما تماس گرفتید با یک اسم دیگه تماس گرفتید.
نه ببینید من روزه هستم، من مسلمانم الحمدلله، من منافق نیستم که دو تا رو داشته باشم.
بله.
من مسلمانم، پیرو قرآن و سنتم.
باشه.
من با شبکه کلمه تماس نگرفتم، با شبکه شما تماس گرفتم، ولی با شبکه کلمه شما
ایرادی ندارید. شما بنده
ببینید برادر بزرگوارم، من این حرفی را که جناب آقای محمدی عزیز، من این حرفی را که دیشب اشاره شد یک اشتباه لفظی بود، من عبارتمون رو اصلاح بکنم. این که در کتاب قاموس البحرین صفحه 337 گفتن که چرا علی بن ابی طالب با اینکه 700 تا نیرو داشت 700 نفر با او بودن قیام نکرد، در جواب گفت اگر با علی 700 نفر بودن با ابوبکر 30,000 نفر بودن. این دیشب که من درس کردم، البته ما در منابع خودمون هم داریم مثل کافی جلد 8 صفحه 33 که 360 نفر آمدن با علی بیعت کردن، بیعت به مرگم کردن، گفتن تا آخرین لحظه مرگم با شما هستیم. امیرالمومنین فرمود که اگر واقعا با من هستید فردا با سر تراشیده فلان میدان باشید. امیرالمومنین آمد اونجا، جز 4-5 نفر مثل ابوذر و مقداد و حذیفه و عمار و اینها برای شما عرض کنم نیامدن. این 30,000 نفر مال نیروی مقابل 700 نفر نیرویی است که در بعضی از منابع آمده ایم. ولی ببینید برادر بزرگوار، من اون سوالاتی که از حضرت عالی کردم، من دو تا سوال کردم. یکی این شورا آیا منتخب جناب خلیفه بود یا منتخب مردم؟ حضرت عالی صراحتا جواب دادید منتخب مردم نبود، منتخب خلیفه بود. پس بنابراین آیه و امرهم شورا بینهم جناب عمر به او عمل نکرد. و این روایاتم که من آوردم که گفت اگر سالم بود من شورایی قرار نمی دادم. این ولی مهمتر از همه که آیا واقعا این شورا دموکراسی بود یا دیکتاتوری بود؟ اصلا من کار اینجا عمل شد یا نشد، گردن کسی زده شد یا گردن کسی زده نشد، کاری با این من ندارم عزیز دلم. من نظرم این است که آیا همچی شورایی اگر یک فردی از توش بیاد، یعنی افرادی رو گلوله بگذارن برای شما عرض کنم به شقیقش، آقا اگر مخالفت کنی برای شما عرض کنم تیر خلاصه میزنیم، و اینها بیان در یک همچه جوی نظر بدن. اگر شما میفرماید این روایات ضعیف غیره باید دلیل بیارید یا بحث دیگری دارید، ما در خدمت شما هستیم. اما این که حضرت عالی فرمودید که چرا علی بن ابی طالب در این شورا شرکت کرد، بنده این رو در کتاب نقد غفاری مفصل 10-12 صفحه جواب دادم. یکی از جوابهای ما این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی گفتن چرا رفتی اونجا در شورا شرکت کردی، گفت من خواستم ثابت کنم جناب عمر آدمی بوده که حرفش متناقض بوده. در صحیفه افرادی خواستن من انتخاب کنم، گفت آقا لن تجتمع النبوه والخلافه فی بیت واحد، نبوت و خلافت در یک خانه جمع نمیشه. ولی الان که ایشون آمده من کاندید کرده برای خلافت، پس معلوم میشه اون روزی که برای شما عرض کنم آمد این نظر رو داد که امامت و خلافت در یک خانه جمع نمی شود کاملا با هم متناقضه. خواستم متناقض بودن تصمیم خلیفه دوم رو برای مردم ثابت کنم. اضافه امیر المؤمنین همین قضیه برای شما شورای شش نفره یک فرصت خوبی شد که تمام فضائل خودش از آیات و روایات را با سند صحیح بیان کرد. حالا انشاءالله ما در بحثهایی که ما در آینده خواهیم داشت در حبل المتین اصلا علت حضور امیر المؤمنین در شورای شش نفره رو مفصل ما بیان می کنیم که ادله‌ای که علی بن ابی طالب در اینجا میاد این رو انشاءالله به حول قوه الهی ما بیان خواهیم کرد. یکی از اینام این بود که عبدالرحمن ابن عوف وقتی به امیر المؤمنین سلام الله علیه گفت که ما با تو بیعت می کنیم به شرط این که برای شما ارتکام شما به نظر شیخین عمل کنی. امیر المؤمنین فرمود من نظر شیخین رو اگر نظر صائب ندانم آیا باز هم می توانم به نظر شیخین عمل کنم؟ اگر من بناس خلیفه بشوم برای شما عرض کنم من آنچه را که خودم فهمیدم از دین همون رو قبول دارم. شما اگر مراجعه بفرمایید تاریخ طبری جلد 4 صفحه 56 اونجا مفصل مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 75 آورده و عبدالرحمن رو میگن چطور شما با عثمان بیعت کردید علی با اون فضائل رو رها کردید. عبدالرحمن میگه من به علی گفتم تو خلیفه بشو به شرط اینکه به کتاب الله و سنت پیغمبر و سیره ابوبکر و عمر عمل کنی. ایشون گفت من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم ولی سیره ابوبکر و عمر عمل نمیکنم. امیرالمومنین خواست با این کاملا اثبات کند که خلافت گذشتگان با محوریت شرعی و اسلامی نبوده. شما میتونید مسند احمد را عرض کردم جلد اول صفحه 75 مراجعه کنید، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 301 رو مراجعه کنید، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 7 صفحه 165 مراجعه بفرمایید. اینی که فرمود چرا رفت اونجا برای اینکه این شبه در ذهن عزیزان بیننده نماند از این ما از شما تشکر میکنیم. ولی اگر شما بزرگواری کنید جناب آقای محمدی عزیز این مطالبی که بنده امشب عرض کردم در رابطه با خلافت جناب عثمان اینها را اگر یک مطالعی بفرمایید بحثایی که امشب فرمودید مشخص من ضمن احترام به شما از ادب شما متانت شما تشکر میکنم عزیز دلم. ظاهرا مطالعه در این زمینه نبوده جوابی که واقعا ما احساس کنیم جواب دفاعی از حضرت علی بنده معذرت میخوام نشنیدم. ما اگر فردا شب یا پس فردا شب بزرگواری کنید اینها را اگر ملاحظه‌ای بفرمایید یک جوابی که حداقل عزیزان بیننده اهل سنت از جواب شما قانع بشوند اگر این رو بزرگواری کنید در شب‌های آینده ما در خدمتتون باشیم ما از شما ممنون میشیم آقای محمدی عزیز.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. البته آقای محمدی ما اشتباه نمی‌کنیم، حالا انشاءالله توضیحات بعدی بماند اگر فرصت مناسبی بود. استاد تماسای زیادی پشت خط هستن اما با توجه به اینکه تذکر دادید بنده یادآوری بکنم یکی بحث اون سه تا آیه که در مورد بحث امامت و خلافت بود، بحث بعدی هم کتاب المواقف آقای عزادالدین ایجی دیشب سوالش مطرح شد بدون پاسخ خوند. حالا اگر شما صلاح میدونید ابتدا اینها رو داشته باشیم فکر نمی‌کنم دیگه زمانی برای تماس‌های بعدی باشه.
ولی در رابطه با مواقف کمطور که حضرت عالم اشاره کردید در شبکه مستقل یکی از عزیزان ما که از توری آمده بودن گفتن خب ایشون از فرد دیگری خواهد نصرالدین طوسی نقل کرده بس. اما جواب ما این هست که این قاعده کلیست، اگر کسی مطلبی را از مخالف نقل کند و نقد نکند این رو متلقات به قبول می دانن. آقای عزیزالدین ایجی سه تا دلیل از خواهد نصرالدین طوسی نقل می کنه، دو تا دلیل را رد می کنه، ولی این که اجمع ائمه تفسیر علی ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه نقل می کند ولی نقد نمی کنه. اگر واقعا این رو آقای عزیزالدین ایجی، آقای تبتازانی، آقای گوشتی، برای شما عرض کنم آقای جرجانی که نقل کردن اگر واقعا نظر منفی داشتن، نظر رد داشتن، یک کلمه در رد این باید می گفتن. همین که یک کلمه در رد این نگفته اند معلوم این آقایان هم تسلیم این قضیه هستند. حالا من نمیدونم در این 6
حالا ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. این سوال مواقف کتاب کلامی قبل و بعد رو نقد کرده، دقیقاً این عبارت رو کاری نداره.
بله
بله، ایشون این عبارت رو معنای ولی رو بحث میکنه، اینکه مصداق امیرالمومنین در این آیه میپذیره، معنای ولی رو شروع میکنه بحث کردن که حالا ولی به چه معنا هست و چه هست. حالا اگر شما صلاح میدونید بحث آیات رو هم که فرمودید من یادآوری بکنم رو.
بله من این رو عزیزان یه مقدار برای شما عرض کنم، دقت بکنن که من دوست دارم که این عزیزانی که میان روی خط یه مقداری با توجه به بحث‌هایی که برای شما عرض کنم ما داریم بر این مبنا انشاءالله در خدمتتون باشیم. عزیزان دوباره مانیتور من محمد شکر محبت کردن. ما آیه ولایت، آیه اکمال، آیه ابلاغ. ما در آیه ولایت که آیه 55 سوره مائده هست روایت طبری رو داریم، روایت ابن ابی حاتم رو داریم و شهادت ابن تیمیه را داریم و عبارت آلوسی. اینها رو ما همینطور که این دختر عزیزمون خانم محمدی هم که داشتن اینجا برای شما عرض کنم. انما ولیکم الله ایشون میگه در حق علی نازل شده و همچنین در تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 میگه در حق علی نازل شده و ابن تیمیه هم میگه ابن تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که یعتمد علیها فی التفسیر. و از نظر آلوسی هم که میگه غالب اخباریین بر این هستند که این آیه در حق علی نازل شده، جلد ششم صفحه 167 و 168، یعنی اولش از اون بر شروع میشه و این طرفش 168. در صفحه 186 هم داره آیه در نزد معظم محدثین درباره علی نازل شده. و همچنین برای شما عرض کنم آیه شریفه ابلاغ هست که آیه 67 سوره مائده هست، در اینجا هم باز ابن ابی حاتم در جلد 4 صفحه 1172 میگه این آیه در حق علی نازل شده. ابن ابی حاتم هم ملتزم هست که روایت صحیح انتخاب کنه. ابن تیمیه هم گفت تفسیر ابن ابی حاتم مورد تأیید ما هست. و همچنین آلوسی هم میاد این عبارت رو نقل میکنه و نقد نمیکنه، که از عبدالله ابن مسعود میگه ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین.
بله حضرت استاد عذرخواهی میکنم، این عبارت در نرم افزار جواب الکلم جدید حذف شده از نرم افزار.
بله این متاسفانه در این چیز جدید برای شما عرض کنم. بله حالا حذفم کرده باشن دیگه، حالا عزیزان دیگه همین دلیل بر حقانیت قضیه. بله. بودی که حذف کردن. روح المعانی جلد 6 صفحه 193. ولی در تفسیر درالمنصور آمده و آقای سیوطی که هر کجا میرسد سند ضعیف هست بلا فاصله میگه چه این سند ضعیفه، این سند ضعیفه، ولی به اینجا که میرسد به هیچ وجه اشاره به ضعف سند نمیکنه. ایشون هم میگه برای شما عرض کنم این آیه اینطوری نازل شده، یا اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. در المنصور جلد 2 صفحه 298. فتح القدیر جلد 2 صفحه 60. المنار مال آقای رشید رضا که تفکر سلفی دارد جلد 6 صفحه 463. آقای ابن مردوی هم که این عبارت رو نقل کرده ذهبی میگه این آقا حافظ بوده، آدم مورد اعتماد بوده، علامه بوده و کان قیمن به معرفت هادشن، نسبت به تفسیر کاملا آگاه بوده، بصیرن به رجال، نسبت به علم رجال هم بصیرت داشته. پس اینی که بصیرن به رجال این عبارت رو آورده در اونجا و ردم نکرده معلوم است که نظر آقای ابن مردوی هم بر صحت این بوده. آیه اکمال هم هست که عرض کردیم آیه 3 سوره مائده هست، آقای خطیب بغدادی با سند صحیح نقل میکند که این آیه در حق علی نازل شده. جناب خلیفه دوم محمد تبریک گفت و امیر المؤمنین اصبحت مولای و مولا کل مسلم و این آیه نازل شد. و همچنین باز ابن عسیر جزری و ابن کثیر سلفی میگن جناب عمر آمد گفت هنی انلک یبن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. بعد از نزول آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم این آمد. این ما تقاضا داریم عزیزانی که انشاءالله فردا شب میان روی خط، مخصوصا روی بحث آیات این بخش رو یه مقدار دقت کنن، اون دست از عزیزانی هم انشاءالله بیان روی خط که ما بتونیم از محضرشون استفاده کنیم و تسلطشون یک درسی باشد و نکته‌ای باشد برای دیگر عزیزان ما، که این مباحث مثل حمل سوره باید برای عزیزان شیعه ما ملکه باشد. من دیگه ظاهرا
دعا بفرمایید. بله فرصت ندید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. خدایا به آبروی امیرالمومنین، گرفتاری که کشورهای اسلامی الان مبتلای اون هستن، این فتنه اختلاف و درگیری چه در ترکیه، چه در مصر، چه در بحرین، چه در عربستان، چه در میان، در هر کجا، با آبروی علی و آنچه که صلاح اسلام و مسلمین هست این گرفتاری ها را پایان ببخش.
الهی آمین.
بر بیماران من شفای عادل کرم بفرما.
الهی آمین.
حوائج ما را برآوردن ما.
الهی آمین.
دعاهای ما را خدایا به آبروی علی به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو از آن و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس و نرگس خراب است و ویران بهایی ندارد، مرا در کمندت بیفکن که رفتار عشقت رهایی ندارد، خوشا آن که غیر از ظهورت نگارا شب قدر دیگر دعایی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو چه آیتی خدا را که به ما سباف کندی، همه سایه هما را که به ما سباف کندی، همه سایه دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، شناختم من به خدا قسم خدا را.